شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
سلام که باهاتون صحبت میکنم. من از ایران تماس میگیرم. یکی این که اول میخواستم دیدگاه کلیتون رو در مورد ارتباط های راه دور، این که دو نفر هستن توی دو تا محل متفاوت، دو تا کشور متفاوت با هم در ارتباط باشن، خواستم نظرتون رو بدونم، ببینم که اصلا از نظر کلی شما یه همچه ارتباط هایی رو تایید میکنی و اینکه حالا اگر که هر چقدر که این دو نفر هم با هم زمان بگذارن، حالا به هر حال پای تلفن، حالا شاید یه سری حالا با تکنولوژی هایی دارید حتی هم دیگر رو ببینن، ولی حالا چقدر شما یه همچه ارتباط هایی های رو در حقیقت توصیه میکنی یا اصلا پیشنهاد میکنی و اینکه اصلا این ارتباط ها رو چقدر میشه که پیش برد، چطوری میشه اینها رو پیش برد، چقدر میشه که قدم های رو به جلویی برداشت. خواستم بذار دیدگاه کلیتون رو بدونم و حالا مورد خودم.
ببینید عزیز، موضوع این است که من و شما یه موجوداتی هستیم که هر خبری رو از بیرون داریم با توجه به فیلتری که به روی هر چیزی میگذاریم اونو تغییر میدیم و به مغزمون میفرستیم و بعدم برداشت‌های چشمی ما و یا ارتباطات حسی ما با ماجرای ارتباط گوشی ما یا از طریق گوش متفاوت. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که من هیچ مشکلی نمیبینم که آدم ما از طریق تلفن یا هر راه دیگری با هم در ارتباط باشن، اما حتما در همون آغاز کار و هر چه زودتر بهتر باید همدیگر رو دیده باشن، یعنی باید اون وجود رو در اون محدوده در حقیقت شخصی و فردی خودشون حس کرده باشه، یعنی این دیدار حتما باید دست داده باشه، بدونن این آدم حتی دستش، پاش، چشمش، ابروش، دماغش به گونه‌ای که از نزدیک بشه، نه از طریق فیلم و ویدیو و اینا که غالب اوقات یه تصویر متفاوت میده و در آدمای مختلف به گونه‌های کاملا دگرگون شده ای اونها رو ارائه میده و بعدم اصولا حس و لمس کردن اون آدم از چه دیدار و چه در نزدیکی هم که قرار میگیره موضوع فوق العاده مهمیه. بنابراین یه مقدار از این ارتباطات در آغاز باید این باشه، بعدا میتونه تلفنی هر چیز دیگه باشه، ولی باید هر چند وقت یک بار حتما همدیگه رو ببینن تا مطمئن بشن اونچه که دارن در ذهنشون میسازن همچنان با واقعیت‌ها میخونه. ولی اگر من حرف شما رو درست فهمیدم، این که آدم ها همدیگر رو ندیده باشن از طریق اسکایپ و فیلم و ویدیو و اینا، نه، من اون رو بعد از یه مدت دیگه رابطه نمیدونم و بعدم این همه آدمی که میخواد برای یه همچین تصویر مهمی تو زندگیش انتخابی بکنه، این که حاضر نیست هزینه کنه و یا قدمی برداره جز در شرایط استثنایی، دلیل نمیبینم که یه آدمی به قول معروف دست روی دست بذاره و بهانه یا درس یا کار یا هر چیز دیگه این کار نکنه، مگر این که امکانش به هیچ وجه وجود نداشته باشه. اون میتونم بفهمم و رابطه از راه دور به هر حال ضرر و خطرهای خودش داره. این که چگونه میشه اون رو پیش برد وقتی شما هدفتون این است که یه آدمی رو بشناسید، از راه دور یه محدوده ای رو میشناخت نه بقیه رو، و بعدم پرسش اینه که چرا به هم فرصتی نمیدن و به هم نزدیک نمیشن.
درست. خب حالا من مشکل خودم رو میگم. من 34 سالمه و یه خواهر و یک برادر بزرگتر از خودم دارم و بچه آخر هستم. منظورم البته این ارتباطی که شما میگین این نبودش که اصلا این دو نفر هم دیگر نبینن، منظورم این بودش که توی یک فضا نباشن. من سوالی که ازتون دارم اینه که
من راجع به نفر دوم نصب نیست، من راجع به ایشون چیزی دیمه. ایشون چند سالشه؟
ایشون 4 سال از من بزرگتر.
بسیار. شما چه مدتی است که با هم آشنا شدید و چگونه با هم آشنا شدید؟
ما 6 ماه هستش که با هم در ارتباط هستیم و ما خیلی سال پیش موقعی که دانشجو بودیم خب همدیگر رو میشناختیم، یعنی میشناختیم که خیلی دور آدور، ولی کم 6 ماه پیش حالا در واقع تصادفی توی یک شبکه، حالا یک شبکه های ارتباطی مجددا همدیگر دیدیم و با هم در ارتباط بودیم، ولی کن توی مدت هم در واقع توی 2 مرحله با همدیگر رو دیدیم.
به چه مدتی؟ چه مدتی اون دیدار بوده تو مدتش؟
2 تا تقریبا 2 هفته. و اینکه حالا مشکلی که وجود داره اینه که من کلا نمیدونم که این ارتباط چقدر میتونه رو به جلو باشه. من خیلی توی مطرح کردن اینکه اصلا این ارتباط به چه صورت قرار بشه، یعنی من یه تجربه تلخم تقریبا توی به همین صورت تو گذشته داشتم و اینکه نمیدونم که این ارتباط آیا رو به جلوه، چطوری میشه مطرحش کرد، که آیا هدف از این ارتباط، خب از نظر خود من این ارتباط هدفش
شما میخواید شما میخواید یه سنگی بزنید تو سر من؟ عزیز آخه این که دیجه دور خودت میچرخی، هدف من مجبورم بگم شما چی خوندی، رشته تحصیلی چی عزیز؟
من
عمران خوندم. خب شما با وجود که دید مهندسی دارید چرا اینقدر توصیفی و همش دارید مقدمه میچینید تو مؤخره؟ ماجرا خیلی ساده است. من برگردم به یک، شما میدید مثل برخی از آقایون نیست، من برگردم به یک کسی بگم نظر شما درباره رابطه ما چیه و یا احساس من راجب اون چیه. هیچی، خودتون ببینید چه حال و احساسی دارید، چقدر شور و شوق و هیجان برای گفتار با او، دیدار با او، نزدیک شدن به او، لمس کردن او، ازدواج با او، تشکیل خانواده دارید. اون ملاک من چه اهمیت دارم که راه دوره یا راه نزدیک، مهم اون حال و احساس شماست عزیز و حال و احساس ایشون نسبت به شما و اون چیزی که هر دو حس میکنید، احساس میکنید و ابراز میکنید. شما من بگید حستون چیه، احساستون چیه، ابرازتون. این 95% ماجراست. درست و غلط و خوب و بدش هم اصلا مهم نیست، برای که بعدن میشه نتیجه گرفت خود چیکار کنید. شما نظرتون راجبه ایشون چیه، اصلا درباره پیشرفت و پسرفت و اینا چیکار دارید عزیز؟
ببینین تمام حال و احساس و تمام این چیزهایی هم که شما میگین خوبه. من این موضوعی که دارم براتون میگم، من تو سن 29 سالگی هم یه همچین تجربه داشتم و تمام حال، احساس و همه چیز خیلی خوب بود، ولی بعد از تقریبا 2.5 سال ارتباط خب وقتی که در واقع به یه جاهای جدی رسید، اصلا اون آدم احساس کرد که آمادگی این موضوع رو نداره و احساس کرد که هنوز تو انقدر تو شرایط استیبل قرار نگرفته که بخواد جدی بکنه و پیشنهاد دادش که خب حالا ما که دوریم و بیایم یه مدت حالا با هم زندگی بکنیم ببینیم که اصلا ما به درد هم میخوریم یا نه. بعد از مثلا حدود 2.5 سال همه این احساسایی هم که شما دارین میگین وجود داشت، تمام اون شور شوق اون وقتی که میخواستیم بر هم بذاریم همه اینها هم بود، ولی در نهایت تو مرحله آخر با اینکه مثلا همه چیز خیلی خوب داشت پیش میرفت، ولی به این مرحله رسید. من میخوام بگم که چطوری میشه که تو
شما سنگر رو دوباره من زدی. عزیز من شما مطمئنید معماری خوندید کار عملیگی نمی کنید؟ آه قربونت این چه استدلالیه؟ شما یه تجربه داشتی از اون قانون می سازی؟ چه ارتباطی به هم دارید؟ به علاوه شما احساستون راجبه این آدم خوب بوده، اون آدم نه شما رو دوست داشت نه میخواست با شما ازدواج کنه، کجاش این حال خوبی شما داشتید؟ شما واقعیتو، چون این زمینه توصیفی شماست که واقعیتو براتون از هم میپاشه. یعنی شما مثل این مونه که یه فرض بفرمایید یه خورش دارید برای 5 نفر، یه دفعه آب می‌ریزید توش که برای 500 نفر باشه. خب معلومه هیچی بگید. شما حرفایی که من میزنید بدونی که مثلا جزئیات رو بدونم 30 ثانیه هم بیشتر راجبشون حرف نزنید، ایشون نه قصد ازدواج با شما داشته نه شما رو دوست داشته. کدوم احساس خوب دو طرفه که بعد از 2.5 سال شما فهمیدید؟ شما با این نگاهی که می‌کنید یه دنیایی برای خودتون ساختید که نبوده عزیز. و بعد وقتی با اون آدم جدی شدید گفتید ازدواج کنید، گفته حالا بعد از 2.5 سال بریم همخونه بشیم بعدش ببینیم. بعد شما تا یه جمله گفتید که شون آمادگی برای ازدواج نداره. خب این سال اول شما ظرف دو هفته اول که آیا این آدم اون شرایط و حداقل اون چیزی رو که برای ازدواج لازمه داره و میخواد ازدواج کنه یا نه. اگر اینا رو چک نکردی شما چی چک کردی؟ مثل که من برم در یه خونه رو بزنم یا خونتون رو من میخرم، یا آقا مثلا فروشنده نیستم، من که گفتم میخوام خونه رو بفروشم، مثلا میگم من خونتون رو ندیدم. یعنی شما اینجوری با من صحبت بکنید، بعدم از یک حادثه تعمیم میدید به چیز دیگه، اون هیچ ارتباطی به این یکی نداره. اولی از نظر من اصلا چیز خوب و خوشی، احساس خوب و خوشی وجود نداشته برای ازدواج. معلومه هر پسر و دختری ازم خوشتون میاد، شما همه پسر و دخترها رو کنار هم بذارید. من متاسف و نگرانیم که 98% چون میدونن فقط همین یه امروزی با این آدمن، خیلی خوشحالن که باش باشن، اصلا کنجکاوی و فهم و درک و رابطه برای همه جالب و جاذبه، ولی بهشون بگی حتی بیایید با هم بریم سفر یا بریم یه غذا بخوریم، ممکنه این چرسی بخوان با هم ازدواج کنه. چون اون رابطه که رابطه نبود عزیز. الان هم حرف من این هست که بدون این توصیفا، حس و احساس و نظر شما چیه؟ چقدر این آدم رو میشناسید؟ چقدر این آدم اهل ازدواج؟ کسی که اهل ازدواج مثلا از جانب مردان، چون خانمان به هر حال این نقش دوم رو تو این زمینه بازی میکنن، 200 جور مختلف به شما گفته میخوام با تو ازدواج کنم، نه یه جور دو جور، مستقیم و غیر مستقیم، بعد مشخص و معین. آیا ایشون این حرفا رو زد؟ ایزدی که بس دروغگوه. اگر نزده شما چرا فرض کردین میخواد با شما ازدواج کنه؟
خب نه زده شده، وقتی که یه نفر حتی مثلا در مورد تعداد بچه هاش هم صحبت میکنه، در مورد مثلا جزئیات زندگی آیندهش هم صحبت میکنه، ولی وقتی که به محل آخر میرسه تازه به این نتیجه میرسه که خب الان اینجا من مثلا دارم 10 سال توی مملکت دیگه زندگی میکنم، اینجا آدم ها اول با هم همخونه میشن بعد ازدواج میکنن.
خب اینا شما صحبتی بود که روز اول شما نفهمیدی؟ برای عزیز من اگر یکی سی من راجع به تعداد بچه ها و آینده صحبت کرد که معنیش نیست با شماست. یه آدمی میگه من 2 تا 4 تا بچه میخوام، بچه های 6 ساله 12 ساله،
نه وقتی میگه با تو منظورم نیست به صورت کلی داره یه همچین چیزی رو میگه،
میگه من از
همه این چیزا مشترک بوده.
پس چرا بعدن میخواسته، برای چی دیگه میخواسته شما رو ببینه؟ اون داست کدام کشور است که شرط اولش اینه که آدم ها اول باید با هم همخونه بشن بعد ازدواج کنن؟ کجاست این کشور؟ همچین کشوری ما نداریم در دنیا. آخه آمارا رو که نگاه میکنید همچی چیزی نیست عزیز. و بعدش هم مطالعات نشون میده به هیچ وجه همخانه بودن هیچ کمکی به ازدواج و انتخاب درست و کمبود طلاق و کمبود درگیری ها نداره، هیچ. یعنی کوهبیتند همخانه شدن هیچ فایده ای نداره. بعد آخه ایشون با یه همچی استدلالی از اول به شما نگفت که در اینجا باید همه همخانه بشن؟ بعد شما یه دختر مثلا 30 ساله قرار است که پاشید برید یه کشور دیگه 2 سال با این آقا باشید، بعد ببینه شما دوتا میخواید با هم ازدواج کنید. شما به من بگید که از 100 تا خانواده ایرانی کدامش اصلا اینو میفهمه که این آقای ایرانی فکر کرده شما باید این کارو بکنید؟ آخه واقعیت هایی به این آشکاری که ازم نمیشه نادیده گرفت.
خب حالا یه سوالی، این برای حالا یه همچین رابطه ای که حالا من اصلا به رابطه گذشته کاری ندارم، برای همین رابطه جدید شما پیشنهادتون چیه؟ اینکه چقدر آدم ها باید با هم وقت بذارن برای یه همچین ارتباطی؟
عزیز من برمیگرده باز رفتی شما، ببینید اشکال کار شما اینه که میخواید بر اساس قانون حرکت کنید. نکن قربونه، به من نگو که چند درصد امریکایی‌ها سیاهن یا سفیدن، بعد بگم یه آقایی میخواد تو رو ببینه بگه خب 13 درصد سیاهن، نمیدونم 11% مال کشورهای دیگه هستن میشه 24، پس احتمالاً 75% این باز سفید باشه. عزیز دل بلکن ببین طرف سفیده یا سیاهه. الان هم حرفا این است که به حس و احساس خودت نگاه کن که تو کجا ایستادی، او کجا ایستاده، حال شما، اشتیاق شما، حرفی که نمیخواید خوابتون در این بری میخواید با هم حرف بزنید، در این زمین آسمون رو با هم میدوزید که با هم باشید، چه چیزهای مشترکی دارید، قرارات چیه، به خانوادهش چی گفته، اونا ازش چی شنیدن، دوستانش چی شنیدن، شما چی شنیدید. من اونا رو باش کار دارم، اون نشون میده شما دوتا به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه. و الا ماجرای راه دور و نزدیک کمک میکنه به این موضوع که زودتر آدم ها به یه نتیجه برسن. شما به من بگید چون از راه دوره سبب میشه که اگر ما 2 ماه با هم بودیم بیشتر هم دیگر رو میشناختیم تا 6 ماه از راه دور با هم صحبت کنیم، حرفتون درسته. بعدم شما که میگید دو دفعه یا سه دفعه نفهمیدم، دو هفته با هم بودی. خب این معمولا برای یه شناخت حسی نزدیک کافیه. ایشون به خانوادهش گفته مسئله شما رو؟
بله بله من دیدمشون.
بسیار خوب، نگاه و نظر و اونا چی بوده راجع به اون اون وقتی شما رو دیدن عزیز؟
ببینید خب خیلی خوب بود، ولی کن موضوع اینه که به هوای هیچ مسئله خاصی نبود. ما همینجوری فقط رفتیم بیرون با هم و دیدیم و اونا خیلی خوب برخورد، خیلی خوب بود و واکنش‌هایی هم که بعدش وجود داشت چیز بدی نبود. ولی اصلا تا حالا هیچ مسئله در مورد مثلا حالا که بگم ازدواج
مثلا موضوع مطرح نیست. عزیز من، شما وقتی با خانواده ایشون رفتید بیرون، مطمئنا اگر از شما خوششون میومد، پسرشون گفت من دختر خوبی است، این چیزا رو داره دوست دارم، مادرش حتی ممکن بود قربون عروس گلم بره. به شما گفت؟ با این نگفته باید شما مواظب باشید معادل گله نباشه. روی خط باش عزیز، ببینیم چه خبر است. شنگ رجبان با ما باش.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدیگیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-275-55-55 310-275-55-55 رستوران جوان.
دریچه سینما تقدیم میکنند
50 کیلو آلبالوت،
پرفروشترین و پرستاره ترین فیلم کمدی سال به کارگردانی مانی حقیقی.
زن من بعد همین امروز از شوهر شلاق بگیره.
اون آقایی که توی آرکم وایسیده نامزد کنه.
خیلی خوش بده. از پنجشنبه 30 جون در سه سینمای لس آنجلس و اورنج کانتی، انسینو لاملی تاون سنتر 5، بیبلی هیلز لاملی میوزیکال و آنهایم هیلز سینما سیتی. تهیه بلیط از دریچه سینما دات کام و یا تلفن 424-260-7004.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
مجدد. سلام عزیز.
من حالا سوالم از شما اینه، شما فرض بکنین که تمام اون حسای خوب، تمام ارتباط خوب وجود داره، ولی کن هیچ بحثی از اون ازدواج و اینها مطرح نیست.
بنابراین وجود نداره اون حس و احساس خوب.
خب چطور میشه اصلا فهمید که
به همین سادگی؟ عزیز من چی میشه فهمید؟ یعنی چی؟ ما تعارف داریم.
یعنی شما میگی یه نفر از اول که میاد جلو میگه من میخوام ازدواج
کنم؟ نه اصلا. ببین باز رفت یه جا عزیز من، اولا آدم ها قرار همون جلسه اول دوم اعلام کنن با چه نیتی میان جلو، هدفشون چیه. آدم ها وقتی دنباله، شما الان دنبال خود دنبال ازدواج نیستی عزیز
من؟
خیلی خب، بنابراین شما قراره وقتی با یه آقا پسری هست خیلی راحت بگی که من با توجه به شرایطی که دارم، وقت بخصوصا حالا سنتون هم دلتون میخواد همونجا فرصتی میشه بیان کنین، دلم میخواد درگیر رابطه‌ای بشم که ازدواج باشه. اگر شما زمینه و ظرفیت و آمادگی ازدواج رو دارید، مشروط بر این که به هم بخوریم هست. اگر نه من دنبال پسربازی و دختربازی نیستم.
اون وقت اگر این آدم بگه که خب اجازه بده ما یه چند وقت هم دیگر بشن.
اصلا سوالی نیست. نه اصلا حرف مفته. اون حرف مفته. من دارم درباره آمادگی حرف میزنم. همدیگر بشناسیم یعنی چی؟ ببینید همینجا گرفتاری است. میخواد چه بشناسه؟ او بگر بگه ای میخواد برگرده بگه من الان قصد ازدواج ندارم، ولی شاید تو منو به ازدواج وادار کنی، که دیگه از این دروغ بزرگتر و فریب بزرگتر نمیشه. اونم در آغاز کار. بنابراین حرف این است که شما الان اگر یکی سی بیاد سراغتون بگه خانم من قصد ازدواج ندارم، باش دوست میشی؟ نه. شما مگر یک کسی برگشتی باش افتادی گفت من قصد ازدواج ندارم، موضوع منتفیست. شما به من میگید از اول، من فهم این است که جلسه اول و دوم آخه شوخی ها نداریم عزیز، ما تو کی میخواییم بازی کنیم؟ بله از کی تا حالا روزی که یه زن یا یه مرد برگرده بگه من هدفم از این رابطه ازدواجه کوچک میشه، بد میشه، زشت میشه؟ هیچ کدام. بنابراین اول تکلیف آدم تو این زمینه روشن میشه. بعدم شما اگر 24 سالتون بود میگفتید حالا میخوام دستگرم بزنم، شما 34 سالگی که در وقت این بازی نیست عزیز.
بعد من یه سوال دیگه دارم. من با یه خانم روانشناسی هم صحبت کردم، چون که این آقا یه تجربه حالا شکست گذشته داشته و 2 سال در واقع زندگی کرده، به من گفتش که ممکنه که چون که این تجربه رو داره خب یه مقداری محتاط تر باشه نسبت به این موضوع، و ترجیح اینه که مثلا اگر که میخوای بحث رو به این سمت ببری یه سر غیر مستقیم تر پیش ببری، چون که میگفتش که حالا نظر این خانوم بود، روانشناس بود، میگفتش که کسی که قبلا یه تجربه داشته باشه یه مقداری محتاط تره و یه مقداری ترسو تره نسبت به این موضوع، نسبت به ازدواج کردن. ولی کن حالا یه
ببینید عزیز، ببینید قربونتون عزیز دل، اینقدر نرو قانون رو چک کن. این حرف میتونه کمی درست یا کمی قبلی به شما ارتب. شما یه نفر رو پیدا کردید و حالا این آدمی رو که پیدا کردید میخواید می به دردتون میخوره یا نمیخوره؟ اونم باید اینجوری فکر کنه. و بعد اگر ایشون مثل شما همون حکم صادر میکنه که چون من یه تجربه داشتم بعد در اومده پس اینم بعد در میاد، خب ایشون هم باید بره مدرکشو پس بده. برای اینجا آخه نشون دهنده یک تجزیه و تحلیل، یه استنباط، یه استنتاج، یه استخراج غلط عزیز. من سوار ماشین شدم تصادف کردم، حالا اگه فردام بشنم تصادف میکنم، آخه این شد حرف. بنابراین بعدم به شما برگرده بگه که این آدم به خاطر تجربه‌ای که داره محتاط داره، حرف نسبتاً میتونه درستی باشه. اتفاقاً بسیاری از آدمایی که رابطه میرن و ازدواج کردن، اتفاقاً یه عجله‌ای دارن برای ازدواج بعدی، برای که بخوان به بقیه ثابت کنن یک، من هنوز خواستگار دارم، دو خوبم. و سه، بفرمایید درک رفت یا نشد. نه خب اینا درست نیست عزیز. برای اصلا قانون درست به شما چه ارتباطی داره؟ بعد به شما میگید غیر مستقیم ازش بپرسید. چرا؟ وقتی یه پسری با یه دختری بره بیرون، چه دختر نگه من قصدم از رابطه ازدواجه، به نظرش میاد مثلا دختر بهتریه، دختر مثلا پاکتر و مهربونتر و نجیبتریه. من مثلا نمیفهمم عزیز. یعنی شما وقتی یه دختری خیلی راحت برگرده به شما بگه که من از اینکه با هم داریم گفتگو میکنیم، از مصاحبتت خوشحالم، لذت میبرم، ولی من در شرایط و وضعیتی هستم و اصولا نوع ویژگی روانی و خانواده و زندگی من طوریست که میخوام با کسی دوست بشم، آشنا بشم، که اگر همه چیز خوب بود با هم ازدواج کنیم. بنابراین من به دنبال کسی هستم که آمادگی برای ازدواج داره، نیت و هدف و قصد ازدواج داره. اگر تو همچین آدمی هستی، خب هستیم، اگر نه بذار گل بگیم و گل بشنفیم و بعدم خداحافظی کنیم بریم دنبال کار. هیچ دختری به خاطر این سبک نمیشه، هیچ دختری به خاطر این بد جلوه نمی کنه عزیز.
درست. بعد حالا خب من تو این
6
ماه که یه همچین موضوعی رو مطرح نکردم، حالا الان راهکار شما اینه که از این به بعد من، یعنی من خب شیوم اینطوری نبوده، و حالا از الان شما پیشنهادتون برای
کاملا هیچی خیلی ساده عزیز حرفی باره. حالا شما که اصلا دلیل و بهانه‌های بهتری دارید، حرف این است که من از تو خوشم اومده، احساس میکنم که ما خیلی شباهت ها و ارتباطات داریم، بنابراین من دلم میخواد این رابطه رو تبدیل به یه رابطه ازدواج کنم و دلم میخواد که بذاره جدیتر در این زمینه باشیم و ازدواج کنیم، ولی دو تا شرط داره. شرط اول این که تو آمادگی کامل برای ازدواج داشت باشی، اگر نه به من مربوط نیست. شرط دوم اینه که اگر آمادگی کامل ازدواج داری، من کسی هستم که در اون چارچوب همسر تو میخوره یا نه، اگرم نمیخوره پس خداحافظ. ای میخوره، تو آمادگی ازدواج داری، من هم در اون چارچوب قرار میگیرم دیگه. درست حداقل تکلیفتون در ظاهر و در کلام با هم روشنه.
بعد من
خب
راستش به
موضوع
ددلاین خاصی داشته
باشم یا اینکه نه بهش میگید مثلا... بهش میگید 1 ساعت و 15 دقیقه و 7 ثانیه بهت وقت میدم، والا با یه گلوله مغزت رو متلاشی میکنه. شما معماری خوندید بابا، یه چیزی بسازید به خدا عزیز. اولا شما که در ایران هستید، چرا ازدواج چرا طلاق منو شنیدید یا نه؟
بله.
هنوز بعد از اون پنجا باید و نبایده چه؟
نه
اونو بشنویدش. نه عزیز، یه ذره در این زمینه کم میدونی قربونه. اولا فاصلت با فرزند دوم چقدره؟
من اختلاف سنیم با فرزند اول 12 سال و با فرزند دوم 7 سال.
از همینجا پیداست تو رویایی ای بیدار بشی یا اینا خیلی دختر خوبی میشی، فعلا خوابت خیلی بده. این کاملا پیداست که رویایی و خیالاتی هستی عزیز، و به همش به دنبال قانونی. اصلا در اونجا قانون برای یه بحث اجتماعی، رابطه انسانی یه مسئله فردی. وقتی برگشتن گفتن که پسر اصفهانی دختر اصفهانی خوبه، این حکم کلیه، ولی من با یه پسر و دختر اصفهانی که رفتم بیرون باید ببینم این اون خوب است یا مثل هر گروهی که ممکنه درصد کمی هم بد داشته باشه بد است. همین، ولی حکم نمی کنم پس چون اصفهانی خوبه. بسیار خوب، اون قاعده کلی سر جاش عزیز. ما یه به همجاز که ما دو تا رشته داریم، یه رشته جامعه شناسی سوسیولوژی، یه رشته روانشناسی سایکولوژی. جامعه شناسی بحث گروه و جمعه، روانشناسی بحث فرده. بحثای کلی یه جای دیگه است. من اگر سر کلاس جامعه شناسی باشم مطالب رو یه جور دیگه میبینم، ولی وقتی آمدم توی بحث روانشناسی موضوع برای من چیز دیگری است عزیز.
بله.
بنابراین شما هم حکم و قاعده کلی رو میدونید، یه هشداری به شما میده، یه مواظبت و مراقبتی ازتون انتظار و احتیاج داره، ولی خارج از اون و غیر از اون نگاه کنید ببین این آدم کیه عزیز. برحال موضوع خودتون باشید و موضوع رو جدی مطرح کنید، هیچم جایی نگرانی نداره، برای اینکه اگر شما یکی دوتا از این دسته گلا آب بدید اون وقتی که بعدن باید برید زن بگیرید به جایی که شوهر کنید.
خیلی ممنون از
برنامه ایتون. خواهش میکنم، راهنمایی امیدوارم شد. منم همینطور عزیز، موضوع خودت خدا نگهدار. چنگال ارجمند 3 دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. پیام اول این است که ما یه تغییراتی از ماه جولای در برنامه ها میدیم، دو تا برنامه احتمالاً یکی با نام صدا به صدا از آقای علیرضا شاه محمدی خواهد بود که به نوعی دوستانی که مایل هستند و فکر میکنن توانایی برای خواندن دارن به گونه‌ای که توصیف خواهند کرد در برنامه شرکت میکنن و بعدم بهترین ها انتخاب خواهند شد و ببینیم که با این خوبان چه باید کرد. بنابراین این برنامه روز پنجشنبه خواهد بود ساعت 11 تا 1 و البته که دوتا بازپخش خواهد داشت. و برنامه دوم از آقای ادریس فروغی تحت عنوان خانه خوبان به این معنا که گزارشی خواهد بود از موسیقی های مناطق مختلف کشور عزیزمان ایران که با توضیح و توصیفی در اون باره با آگاهیتون خواهد رسون. احتمالاً ساعتش رو من برای روز شنبه و یک شنبه حتمی و قطعی خواهم کرد و خواهیم داشت و احتمال برنامه سومی هم هست و ضمناً تغییراتی هم در برنامه اصل داده خواهد شد فعلا در ماه جولای تا بعداً به این نتیجه برسیم که چه باید کرد. ولی باید این نکته رو عرض کنم که بسیار بسیار خوشحالم از همکاری همکاران خوب و عزیزم از برنامه‌هایی که هست، به ویژه برنامه های صبح که همکنون با حضور خانم آزیتا شیرازی، آقای محمد رضا معزنی و خانم جالی بنشان از ساعت 6 تا 9 برای بسیاری از دوستان آنچنان جالب بوده که ما مقدار زیادی تلفن و ایمیل و تشکر داشتیم و از این بابت هم بسیار خوشحال هستم. همچنین برنامه های دیگر بسیار مورد توجه دوستانه و از این بابت بیخود نیست که در میان بیش از 500 رادیوی خارج از کشور به شکل و فرمای مختلف بدون تردید پرشنونده ترین هستیم و نه تنها پرشنونده به این مفهوم که 10-20% از بقیه جلویم، نه 10 برابر و 20 برابر جلویم و اینم نتیجه از یک طرف برنامه های خوب برنامه سازان عزیز ماست و بعدم از توجه و محبتش شما و خبری که به دیگران میدید و به همجاست که تمنا و استدعای من از حضورتون اینه که لطفاً دوستانی رو که رادیو همراه رو نمیشنن معرفی کنید. اگر تلفنی دارن در فرض کنید منطقه امریکا یا هر جای دیگه میشنید اپ استورشون رو بیارن و بعدن رادیو همراه .com رو اگر بزنید رادیو همراه .com رادیو همراه رو اپشون رایگان برای همیشه خواهند داشت. ضمناً اگر در منطقه لس آنجلس هستن خوشبختانه اتومبیلای جدید بیشترشون هم اکنون HD دارن و بنابراین کافیست از همونجا بخوان که روی 100.3 HD3 بگذارنش. ضمناً شما میتونید تلفن 1-701-801-0801 رو بگیرید و رادیو همراه رو بشنوید، صدا یک دست و یک نواخت، قطع و وصلی نخواهد شد، هر جای امریکا که باشید مشروط بر این که unlimited long distance داشت باشید، تلفن راه دور رایگان داشت باشید. اگر در کانادا هستید چنین ما به دنبال این هستیم که تلفن رایگانی هم برای دوستان کانادا پیدا کنیم، همچنین تلفن‌های دیگه اینجا، برای که حجم تلفن‌ها بسیار بسیار زیاده و از این بابت بسیار خوشحالیم. بنابراین میتونید تلفن هر کسی رو هر جا هست، تلفن خانه رو میشه با راحتی از تلفن 701-801-0801 گرفت. تلفن دستی شما میتونید این کارو بکنه اگر به اتومبیل تشبری و در اتومبیلتون بلوتوث دارید، هر جا هستید، شیکاگو هستید، نیویورک هستید، واشنگتن هستید، تورنتو هستید، فقط کافی شماره 701-801-0801 رو بگیرید، به رادیو همراه وصل میشه و میتونید تمام مدت داشته باشید. سپاسگزارتون میشیم. دوستانی که نمیدونن و یا به دلیل تا به حال نتوانستن رادیو همراه رو بگیرید، لطف کنید رادیو رو بهشون معرفی کنید. هم منتی بر ما گذاشتید و هم شاید اون عزیزان برنامه ای از برنامه ها رو بپسند. بنابراین سپاسگزار شما هستیم که ویژه در این ایام تعطیلی که به خاطر روز استقلال امریکاست، فورت آف جولای، محبتی کنید و هر کدام به دو سه نفری اگر رادیو رو در حقیقت بشناسونید ممنونتون خواهیم بود و با بهتر شدن برنامه ها مطمئن هستیم که اونها هم یا خوب بودن برنامه ها سپاسگزارتون خواهند بود و به ما هم فرصتی برای دادن برنامه های بهتر رو فراهم خواهد کرد. ضمناً یادآور میشم که من روز یک شنبه دهم جولای در سان دیگو از ساعت 5 تا 8 برنامه تحت عنوان کیستم من در تالار خانوادگی صوفی دارم و هنرمند خوب و عزیز آقای سینا سرلک، یکی از خوانندگان عزیز سریال فوق‌العاده جالب و جاذب شهرزاد، با چند نفر از هنرمندان بسیار خوب و عزیز از ساعت 8 به بعد، البته با کمی که فاصله خواهد بود بین کنفرانس من، در اونجا برنامه خواهند داشت. کارت ورودی رو هم اکنون میتونید از بلبا اینترنشنال مارکت دریافت کنید و یا از طریق اعلانی که در رادیو همراه میشنوید. ضمناً روز شنبه 30 جولای در منطقه واشنگتن، ایالت واشنگتن، در شهر سیاتل یا نزدیک شهر سیاتل، شهر بلویو هستم. دو کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 تشکیل و تغییر شخصیت و 7 تا 10 خوشبختی و موفقیت، و روز یک شنبه 7 آگست در ونکوور خواهم بود. دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی و 6 تا 9 انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. آگاهی‌های بیشتر می‌تونید از طریق وبسایت من دریافت کنید و همینجا این نکته را عرض می‌کنم که ما از روز یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست در سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا هستیم. سفری فوق‌العاده جالب و جاذب. هنوز خوشبختانه در برخی از زمین‌ها و کاتگوری‌ها اتاق هست. اگر لطف کنید با کامرشال تراول تماس بگیرید، میتونن ترتیب این سفر رو بدن و مطمئنم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. منم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و ترتیب این سفر رو به آلاسکای زیبا شکوهمند بدید. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
یلو پیج ملی آماده چاپ می شود. کامل ترین یلو پیج ایرانی خارج از کشور. یلو پیج ملی، با استفاده از راهنمای یلو پیج ملی به راحتی می توانید شماره تلفن و آدرس مورد نیاز خود را بیابید. کامل ترین ترین یلو پیج آنلاین ایرانی خارج از کشور همراه با فهرست پزشکان و وکلای ایرانی، همچنین در برگیرنده اطلاعات گسترده مشاغل ایرانیان مقیم کشورهای اروپا و کانادا. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی. تلفن 50 50 100، ایریا کد 818، سایت www.50500.com. در تلفن‌های دستی خود اپ 50 50 100 را به رایگان دانلود کنید.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680. مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرفه جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنونم که وقتتون در اختیار من گذاشتین تا بتونم مشکلمو با شما مطرح کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من چند سال پیش با شما مشکلمو مطرح کردم. دچار استراب و وسواس بودم تقریبا 2-3 سال پیش که با شما زنگ زدم و شما توصیه کردین که من پیش روانپزشک برم و دارو بگیرم. من همین کار انجام دادم و پیش روانپزشک رفتم و دکتر رو من دارو دادش. من به مدت 2 سال دارو رو مصرف کردم و بعد از اینکه این دارو رو مصرف کردم با نظر دکترم و اینکه ما میخواستیم تصمیم داشتیم که بچه دار بشیم، دارومو کم کم دوزش رو کم کردم تا اینکه کلن دارو رو قطع کردم پارسال. و توی این 2 سالی که من دارو میخوردم واقعا خیلی هم روحیم خیلی خوب بودم، خیلی تو درسم پیشرفت کرده بودم و خیلی هم خوشحال بودم. توی این 2 سال واقعا یکی از بهترین سالای عمرمو داشتم. بعد از اینکه من دارومو قطع کردم شروع کردم به پروسس بچه دار شدن و اینکه ما تصمیم داشتیم بچه دار بشیم. و من به خاطر اینه که من دانشجو دکتر هستم و درسی که من میخونم مغایرت داره با سلامتی بچه یا زن حامله، درسمو برای مدت کوتاهی کنار گذاشتم و بعد شروع کردم به این که خب حساس شدم روی خوردن غذا که اینو بخورم این رو بچه اصلا نداشته باشه، این بد نباشه. و ولی خب متاسفانه تو این 1 سالی که گذشته مشکلی که الان ما داریم اینه که خب ما بچه دار نشدیم و هر دو تحت درمان پزشک هستیم الان که بخوایم بچه دار بشیم. ولی مشکل من اینه که تو این فاصله من دوباره دچار استراب، وسواس، فوبیا و همه این چیزا دوباره داره بر من برمیگرده. و تو این مدت 1 سالی که ما تلاش کردیم که بچه دار بشیم، من پیش روان پزشکم هم میرفتم به طور مرتب ولی آخرین باری که پیش روان پزشکم رفتم که دو سه روز پیش بود، روان پزشکم دوباره به من توصیه دارو داد و گفتش که یکی از اشتباهاتی که من کردم این بوده که خب من همه چی رو گذاشتم کنار و بعد شروع کردم به این که خب بچه دار بشم، ولی مثلا نباید این کار میکردم و بعد اول بچه دار میشدم بعد همه چی رو که بر بچه مضر بوده یا حالا هر چیز دیگه میذاشتم کنار. حالا دکترم دوباره توصیه به من کرده که من دارو بخورم و همش هم به من میگه که چون قبلا به من اینو میگفت ولی خب من خودم اصرار داشتم که دارومو بیشتر قطع کنم اگه بخوام بچه دار بشم و میگه که این دارویی که به من میده روی بچه اثر نداره و خیلی مقاله به من نشون داده، خیلی صحبت با من کرده که این دارو رو بچه اثر نداره، تحقیقات کردن، داروش هم داروی سرترالینه و به من میگه که با دوز 25 شروع کن دوباره و یه مدتی بخور، اگه با همین دوز 25 احساس خوب کردی و احساس کردی که حالت خوبه هم 25 نگه دار، ولی اگر که احساس کردی که نه باز این دارو بسات کمه تا 50 میتونی بخوریش ولی از 50 بالاتر نباید بری. بعد حالا سوال من از شما اینه که آقای دکتر، من خیلی الان تو این دوراهی موندم که من واقعا دارو شروع کنم نکنم.
شما چند سالتون عزیز؟ نه متوجه سوال شدم، شما چند سالتون؟
من 31 سالم.
ببینید عزیز، سه چهار تا موضوع کمی بهش توجه کامل نشد. مورد اول، من مطمئنم وقتی خدمتون گفتم که برید دکتر و دارو بگیرید، اصلا قصدم این نبود که فقط دارو بخورید. دارو به مقدار زیادی استراب رو کم میکنه، ولی داروی تنها اصلا روی افسردگی که رویه دوم سکه استراب تقریبا همیشه هست معالجه نمیکنه عزیز. بنابراین اگر یک کسی فکر کنه من افسردگیم رو یا استرابم رو فقط با خوردن دارو درست میکنم، اشتباه میکنه. ما احتیاج به کاملا روان درمانی داریم که اون ریشه، اون علف هرزی که در وجودمون به صورت استراب و افسردگی است و دروی یه سکه هستن از جا بکنه. این شماره یه. دو، همینقدر که شما داروتون کم کردید و بعد وارد اون بحثایی شدید مثل این که چه چیز برای بچه خوبه یا بده، همون جای من نشون دادید که شما داروتون رو نخوردید، یه مهارتایی پیدا کردید برای پس زدن ترستون و یا حتی استرابتون، حال تبدیل شده به وسواس. یعنی شما از یه انگزایتی به نظر من رفتید رو ابسشن و بعد اون بازی و دکونی راه انداختید که من چون میخوام بچه دار بشم از یک سال قبل باید عقب عقب برم. درست مثل این که من اگر بخوام چهار نفر رو به خونم دعوت کنم بگم 17 سال آینده تشبیه، چون میخوام آماده باشم برای اون شب شام که تشبیه. یعنی این همه آدم خلوچل تو دنیا یه شب تصمیم میگیرن مادر میشن دیگه، شما یه ساعت عقب برو تناکاری که میگه شما یه اسید فالیک یا فالیک اسید مصرف میکردید اون کافی بود یه کاری نمیکرد.
ببخشید آقای دکتر، من فکر کنم اینجا شما اشتباه به من منظورم رسوندم. شما درست میگین، من سه سال پیشم که به شما زنگ زدم من وسواسم داشتم که اصلا به خاطر وسواسم بیشتر زنگ زده بودم که شما گفتین خب استراب و استرسی که دارم باعث شده که من وسواسم داشته باشم و بعد در کنارش خب افسردگی هم دارم، ولی منظور من این بود که من پارسال دارومو قطع کردم که بچه دار بشم، ولی از پارسال تا الان ما بچه دار نتونستیم بشیم.
نه میدونم اونو، آخه عزیز کارهای دیگه که کردی نشون میده استراب تو اصلا خوب نشده.
خب خود... بعد از این که دقیقا من دارومو قطع کردم بعد از سه ماهش شروع شد دوباره دقیقا همین
خب...
چیزایی که
خب
شما
رای. نه ببین عزیز من، شما اولا این مسئله با هم مخلوط نکن. علف هر زیست که استراب و افسردگیست باید از ریشه کنده بشه، ولی باز برمیگه. یک، دو، شما فکر میکنید ولی از نظر من شما فقط یک کانال تازهی باز کردید، یه راه تازه باز کردید، رفتی سراغ وسواسی. بنابراین اون خودش مسئله است. سوم، ای بسا همون استراب و وسواسی مانع از این شده که حامله بشه و بعد از اون من نمیدونم یا مشکلات پزشکی شما و همسرتون دارید یا ندارید، ولی اگر تقریبا ندارید نتیجتاً این میتونه یک کمی با وقفه همراه باشه و مکانیزم‌های دفاعی شما همچنان اخلال و اختلال به وجود بیارن، بعدم میتونه یه عامل تصادفی باشه چه به خاطر حال شما چه به خاطر آنچه که ترکیب هر دوی شما هست. سنتونم 31 ساله، بنابراین من جایی نگرانی ندارم. حرفی هم که دکترتون داره بهتون میزنه این است که بله مثلا داروی ضد افسردگی با حاملگی سازگاری نداره، اما برخی از انواع آرام بخشای استراب رو میشه به مقدار کمش خورد. اما از اینا گذشته، شما هر وقت که حامله میشدید که دیگه آخرش این بود که وقتی که فکر میکردید در راه حامله شدن هست، میتونستید میزان داروتون رو کم کنید تا ببینید پریود یا عادت ماهانتون رو میشید یا نه. اگر نشون میداد یا تستایی میکردید اگر حامله شدید، خب شاید اون موقع با نظر پزشکتون یا دارو رو کم میکردید یا قطع میکردید، اما نه اینکه از یک سال قبل یا از قبل قطعش کنید برای که شاید حامله بشید. چون ماجرای استراب شما حل نشده بود عزیز، وقتی هم وقتی دکترتون به شما میگه که من به تو میگم، یه ما قرار نیست خودمون متخصص بشیم، که نه جایی برای نگرانی نیست، دارو تو مصرف کن ببینیم حامله میشی یا نمیشی. اگر حامله حتی با مقدار کمی 25 میلی گرم اگر تو آروم میگیری و حالت نسبتا خوب میشه، همینجا نگرش دار و این ضرری برای حاملگی و بچه فعلا نداره. خب تو اونو عمل کن.
بله دکترم، همینو آخرین صحبتی خب، که خب من پس بنابراین... داشتم دقیقا گفتش که تو 25 شروع کن، اگه با این حالت خوب بود که همینو بمون و اصلا
خب همین دیگه
خیلی خب به من گفتش که این رو بچه اثر نداره.
خیلی خب تموم شد، تموم شد، یعنی دیگه شما بعد از اون بحثی ندارید عزیز. من قرار بوده برم مهمونی خونه شما، اومدم رسیدم خونه شما در باز کردید. من دوباره بگم نه من حالا شک دارم، میخوام برم برگردم دوباره بیام؟ ببین این خودش نشون دهنده یه مقدار استراب و وسواس تو، ولی اصلا این استدلال غلطه که تو بگی بعد از اینکه به دکترم گفتم، دکترم اینو به من گفت، من هنوز معطل موندم. کجا رو معطل موندی عزیز؟
من دقیقا وقتی که دکترم اینو به من گفت، من گفتم اگر که، یعنی به همسرم گفتم، چون این یک سالم مشکل، حالا دکتر میگه واقعا خب خودم همینو قبول دارم، اینکه استراب من میتونه باعث بشه که من اصلا بچه دار نشم، ولی خب شوهرم بعد عملی انجام بده و بیشتر طی آزمایش های اون، یعنی بیشتر به خاطر اون ما سب کردیم که خب حالا این دارو بخوره، اگر که و دارو اثر کرد اون عمل رو انجام نده، واسه همین هی منتظریم که این اثر دارو رو با آزمایش رو ببینیم.
خب بسیار خوب، سب کنید عزیز. ایشون چند سالشه؟
33 سالشه.
خیلی اصلا مسئله نیست عزیز، هیچ عجله‌ای در کار نیست، بنابراین بذارید تأثیر داروهایشون مشخص بشه، با خاطر آسوده و آرامش هر کاری که باید بکنید و دکتر متخصص بهتون میده انجام بدید، بعدم شما قسمت خودتون رو در حدی که به شما مربوطه انجام میدید و احتمالا شد نشد ولی خواهد شد عزیز.
آقای دکتر من دقیقا مشکلم همین بود که گفتم خب چون من دکتر روانپزشکم خیلی دوست دارم اینجا و خیلی باهاش راحتم و من گفتم که خب درسته اون هر چی که گفت، من زنگ می‌زنم از شما میپرسم، اگه شما بگین که خب من اگه دارو بخورم مشکلی برای بچه پیش نمیاد، من دارومو شروع میکنم دوباره.
دقیقاً دکترتون اینو به شما گفته، احتیاج به منبع دوم نداری عزیز. تو میدونی کاری کردی، چون حالا یکم از این حال در بیاییم، طرفی بود که فکر میکرد که موشه و فکر میکرد که تو خیابون گربه ها میپرن روش میخورنش، بنابراین رفت پلو دکتر گفت آقای دکتر من فکر کنم موشه. دکتر گفت مرد تو دوش موش نیستی، تو انسانی، یه یک سالی مثل شما باش کار کرد، دوا بهش دادم، این کار رو کرد و روز آخر گفت الحمدلله حالت خوبه، دواتم قطع میکنم، برو. مریض وقتی دست داد با آقای دکتر گفت سپاسگزارم، من خوشحالم که شما کمکم کردید، من مطمئنم که دیگه انسانم، موش نیستم، اینا یه تصورات باطلی بود که داشتم، سپاسگزار کنم، خداحافظ. از در که خواست بریم گفت فقط یه مشکل دارم، اون رو اجازه بدید حل کنم. گفت من میدونم موش نیستم، ولی آقای گربه‌ای تو خیابونم میدونن من موش نیستم، میرفه نپرن روی من. حالا شما هم استراب خودتون از بین رفته، ولی من وسواس درست کردی که من اصلا به فکری نیستم چه غذایی به خاطر بچه بخورم یا نخورم. بنابراین معلومه که به هر حال هنوز موشی.
دقیقاً آقای دکتر، دقیقاً همین که شما میگین کاملا درسته، ولی خب میگم که همین به خاطر استراب و وسواسی که دارم، یه چیزی که میخوام بخورم مثلا میپرسم که بعد نظر چند نفر بپرسم، ولی خب چون من کاملا به شما ایمان دارم، گفتم اگه شما به من بگین من دارو رو بخورم، من دارو رو میخورم. واقعا
بنابراین شما گوش به حرف روان پزشکتون میدید، زمانم از این ایمانا نیارید، من از این پیروان بیزارم، حوصله این ایمان رو ندارم، برای که ایمان کار دست من میده، همونقدر که نداشته باشید منو خوشحالتر میکنه. یادتون باشه تو دنیا ما فقط به هر جا که رسیدیم به خاطر شکیست که کردیم، نه به خاطر وسواس. شکی که معقول و منطقیه و در حقیقت یه پرسشی که ناشی از یه کریتیکال مایند هست، یه ذهن به اصطلاح پرسشگر، یه ذهن نقاد که میخواد موضوع رو بفهمه. الانم تکلیف روشنه. صبر میکنین، داروتون شما شروع میکنین، روانشناستون هم یا روانپزشکتون هم خودش کمک کنه، خودش اینا یکی دیگه کمک بگیری. دوم، همسرتون بذارید داروهاشو بخوره، با خاطر آسوده کاری که باید بکنید بکنید. امیدوارم نتیجه که دلتون میخواد بگیرید. خودتون انقدر اذیت نکنید. بعدم به شوهرتون بگید به هر حال مواظب باشه روی این دختری که موشه هنوز نپره، برای اینکه مثل اینکه همچنان موش باقی مونده. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
آقای دکتر ببخشید، من دو تا سوال کوچیک دیگه هم از شما دارم.
جان،
یکی سوالی همین به همین ربط داره که اینه که این درسته که واقعا میگن که افکار منفی که توی ذهن انسان هست، یعنی همین چیزایی که استراب استرس هست، اینا خیلی بیشتر اثر داره، منفی بیشتری هست روی بچه تا اینکه آدم دارو بخوره؟
روی خط باش دختر، روی خط باش. نه نه خیلی مواظب باش گربه ها نپرن. شنگان اشمان بعد از چند پیام با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوویدرم اولترا پلاس اکسی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک آلتراپی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن تا 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجر های زیبایی و سلامتی با قیمت های ویژه در مطب های دکتر رامتین مسعودی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
FC بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا، 818-306-8225 barcelonacamps.com.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای
سلام دوست. عزیز جونم
آقای دکتر، این سوال هم میخواستید جواب بدید که برای افکار منفی که روی کلا افکار منفی ضرر بیشتری داره. این که شما یه دفعه ما رو خشیدم میگفتید که مثلا اون موقعی که زن حامله است، بعدا مثلا اگر که داره قلب بچه تشکیل میشه، آدم اون موقع استراب داشته باشه یا استرس داشته باشه تو اون فاصله، مثلا روی قلب بچه اثر میذاره یا روی کلیه بچه اثر میذاره موقعی که کلیهش داره تشکیل میشه.
حالا میشه من از تو خواهش کنم دیگه برنامه من نشنوی، چون از توش چیزایی در نه حرفت درسته. ببین عزیز، وقتی که مادر حامله هست، تغییرات بسیار آزاردهنده و آسیب زننده‌ای که به او میخوره به کودک یا به جنین منتقل میشه. حالا بسته به این که جنین در چه مرحله از رشدشه، آسیبا متوجه اونجاست. فقط و متاسفانه چون مغز تقریبا تا یه 9 ماه خودش رشد و دگرگونی های خودش رو داره، همیشه تأثیرات بد و منفی روی مهمترین قسمت وجود من شما که مغز میگذاره، همون مشکل مطرح نمیشه. یعنی همونطور که به درستی گفتید، اگر مادر مثلا دچار یه غم و اندوه و یا افسردگی یا استراب یا خشم شدیدی میشه، اگر در اون زمان کلیه بچه داره درست میشه یا رگهاش، اون موقع میتونه به اون اتفاقی که داره میفته آسیب بزنه و گرفتاری هایی برای مثلا کلیه بچه یا رگهاش به وجود بره. حرف درسته. بنابراین موضوع این هست. اما ماجرای فکر یا نظر بد و منفی رو باید از بین برد. به همین جهت هست که من به شما گفتم اون اصراری که من دارم اینه: افسردگی با دارو معالجه نمیشه، اضطراب با داروی تنها احتمالاً بر میگرده، مثل افسردگی نیست. اصلا مطالعه نشون نمیده که ما افسرده باشیم، دیپرشن داشته باشیم، دارو بخوریم خوب بشیم. به ما میگن اونجاست که روان درمانی میخواد. روان درمانی یعنی من و شما نه باور و اعتقاد و عقیده و نظر یا به غلط فکر بدی داشته باشیم، نه منفی نه غلط. چون فکر بد، فکر منفی، فکر غلط همیشه موجب احساس بد میشه و سیستم رو به هم میریزه. یعنی درست مثل این است که منزل شما بیان یه مقدار آشغال بریزن توش و برن، خب خونه رو کثیف میکنه. پس بنابراین اون هست. اما اینکه شما مقایسش بکنید با چیز دیگه، اون رها کنید عزیز، چون اون دیگه کار یه 100 تا متخصص برای مدت 10 ساله که ارتباطایی که شما الان به عنوان پرسش براتون مطرح شده بتونن جواب بدن، دنبالش هم نیستن، برای که این پرسش اصلا معنایی نداره. پس بنابراین من قراره اون نگاه و نظر و باور و اعتقاد بد و غلط و منفی رو از خودم دور کنم و این کار روان درمانی، این کار کار روان درمانی است. و به همین جاست که وقتی این دارو درمانی و این روان درمانی همراه شد، بهترین نتیجه رو میده و اون گیاه و اون علف هرز رو از ریشه میکنه، میندازه دور، من برای همیشه آزاد میشم از افسردگی و استرس. بنابراین اصلا دنبال اون موضوع نرو. هر چیزی هم سر جای خودشه. به من بگی من وحشت بکنم تاثیر رو بچه داره، بله. عصبانی بشم داره، بله. بیخوابی بکشم داره، بله. مشروب بخورم داره، بله. عزیزم رو از دست بدم ناراحتم کنه، غمگینم کنه، اصلا خب همه رو میدونیم عزیز. بنابراین من و تو قرار دنبال درصد و اندازه و علت توی این مواردی که کار و تخصص ما نیست و یه بحث علمی نیست داریم. من میدونم این نظر و عقیده و فکر غلط و بد و منفی من موجب احساس بد میشه، رو بچه من اثر میذاره، پس باید کمک بگیرم اینا رو از خودم دور کنم. ولی دیگه به مقایسه این نرم که کدامش بهتره یا بدتر، چون من که نمیخوام احساسم رو بدم به جاش چیز دیگه بخرم عزیز.
آقای دکتر دقیقا مشکلی که الان هست به خاطر اینه که خب من اگر که چون الان خب 31 سالمه هنوز فرصت هست، واقعا اصلا تصمیم بچه دار شدن هم میذاشتم کنار و دوباره دارو شروع میکردم، روان درمانی رو شروع میکردم، ورزش و حالا درس رو، چون از همه بیشتر درس نخوندن هم بیشتر داره به صدمه میزنه چون بیکاری اذیتم میکنه، اینا رو همه رو شروع میکردم و فعلا اصلا بچه رو ول میکردم تا یکی دو سال
عزیز 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 من همینجا به ایس قربونه نکن. ببین عزیز، ما حمامونو میریم، جورابونم پامون میکنیم، پشت فرمونم میشینیم، رستورانم میریم، غذام درست میکنیم، سریعم به فامیل میزنیم. هی نیا اینا رو بکن، اگر این کار انجام بدم اون یکی نمیخوام انجام بدم. این کاری کردی که سر ماجرای دارو و آدمو فکر کردنه. هر کاری رو در جای خودش به اندازه خودش انجام بده عزیز. شما برای درس خوندن مهمه، درس تو بخون با سرعتی که میتونی، دواتو باید بخوری، دواتو بخور، ورزش رو باید بکنی، فرصتی که داری ورزش بکن. چرا هی همه رو در مقابل هم قرار میدی؟ ببین این نگاه هر چیزی در مقابل چیز دیگه نگاه بسیار غلط خطرناکیه و برمیگرده
به دکتر. مشکل هم اینجاست که درسی که میخونم نمیتونم اصلا، چون من با اشعه کار میکنم، با مواد کار میکنم، نمیتونم برم دانشگاه وقتی الان تصمیم دارم بچه دار بشم. مشکل هم دقیقا همینه، وگرنه همیشه با خودم فکر میکنم که خب کاش اگه میرفتم دانشگاه سم گرم بود.
نه سب کن عزیزم، اگر کاری که میکنی برای تو ضرر داره یا ممکنه برای جنین ضرر داشته باشه بهتره نکن. و به منم نگو فقط در دنیا باز یه کاره و همین کاریست که هست که برای من و بچه ضرر داره. ببین عزیز، تو جهان رو تبدیل میکنی به جهانی که یا در مقابل همر صفر و یکه یا در جهانیست که فقط بین پنج تا بعد باید یکی بعد رو انتخاب کنی. این جهان نیست قربونه. الان تو
دقیقاً من عدد 1 رو همیشه واسه خودم صد میکنم، مشکلم دقیقاً همینه.
و به همین جهت است که من میگم نگاه واقع بینانه علمی میخوای. تویی که دانشجوی دوره دکترایی نمیتونی این بازی ها رو در بیاری و الان من میگم مدرک رو ازت بگیرن بفرستن کلاس 6 ابتدایی. ببین عزیز، زمینه باورها و احساسات تو مانع از این میشه که عقلت کار بکنه. نمیدونم این سی دی علم و شبه علم رو که با آقای دکتر نیری و آقای دکتر توفیقی در زاده من دارم، لطفاً 8 ساعتی یکی دو بار بشنو عزیز و بعدم سی دی ترس و استراب و وحشت یا دیویدیش یا افسردگی و خشم و عصبانیت رو تو اون حد اقلا رو باید بدونی و باید با یه آگاهی با این بیماری روبرو بشی و الا به صرف دارو مشکلی حل نمیشه. شما یه حرفایی به من میزنی عزیز که دفعه من میرم خب شد 3 سالش، خب حالا شد 10 سالش، حالا شد 14 ساله، حالا باز پرید شد 31 ساله. مثلا نمیتونم تو رو پیدا کنم. علتی هم که 2-3 دفعه قطعت کردم همینه، ولی که من نمیخوام با یه بچه 4 ساله حرف بزنم. برای اینا هر کدومش جای خودشو داره عزیز. برای تو ماجرا مبهمه، مثل منی که برم توی جواهر فروشی نمیفهمم که این کالا 100 دلار، اون 700 دلار، اون 40000 دلار، اون 400000 دلار، مثلا تشخیص نمیده. تو هم الان داری به موضوع اینجوری برخورد، ولی برای من تکلیف مشخص عزیز. به همین جهت است که یه ذهنی میخواد که یه حداقلی از آگاهی رو داشته باشه و بعدا دارو درمانی روان درمانی همراه کنه، کارایی هم که باید بکنه بکنه. حالا اگر وقت داشتی 2 ساعت ورزش میکردی، حالا نیم ساعتشو بکن. ولی اگر در خصوص درس و کارت یه جاییست که ممکنه مسئله باشه، یه فکر دیگه ای باید بکنی. چرا نمیدونم، ولی اونو میشه راجبش فکر کرد به عنوان یه موضوع مهم. وقتی ماجرای اشعه است و خطر آسیب تو یا جنینه، معلومه موضوع منتفیست برای حاملگی و بچه دار شده. بنابراین بیکار میشی بشو. میگه حالی که بیکار شدم حوصله‌ام سر میره، بیخود یه کار دیگه بکن عزیز. و کار فراوونه، یه کار فقط تو دنیا نه وجود داره نه فقط برای تو یه کار وجود. ولی اگر بخوای بازی بکنی مثل بچه‌ای که میگه مامانم رو میخوام، من فقط اونو میخوام، بعد اونم نمیشه، بعد میشی بیکار.
دقیقا.
خب دختر خوبی نیستی دیگه.
خب خب اونه که خودم میدونم.
بسیار خوب، حالا اقلا ما سر یه چیز با هم توافق برای خوشحال شدم باید صحبت کردم. گفتی حرف دیگه.
آقای دکتر سوال آخرم ازتون بپرسم
جانم.
خیلی کوتاهه. آقای دکتر شما اروپا تشریف نمیارین تابستون امسال؟
نه امسال تابستون نمیرسم عزیز، یه مقدار برنامه دارم و بعدم یک کمی آمادگیشم، ممکنه توی پاییز این کار بکنم ولی تابستان نه عزیز، اگر بیام سپتامبر و اکتبر خواهد تا ببینم چه میشه. دلم میخواد برای که مدرس نیومدم، هم میدونم یه ده از دشمنام اونجا هستن.
آقای دکتر ما که خیلی دلمون واسه شما تنگ شده.
ببینید شما چه خانم خوبی هستید، برحال مواظب باش، به شوهرت بگو که مواظب خودش و تو باشه. خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی لطف کردید، وقتتون رو
بذارید.
متشکرم، ممنون، خدا حافظ. خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای حالت خیلی.
سلام بفرمایید.
من این سوال راجع به خودم داشت. 26 سالم، بچلرز توی بیولوژی دارم. میخوام برم فارمسی سکول. میدونم که انگار
میخوای بری چی عزیز؟
فارمسی سکول با یکی صحبت کردیم.
میخوای بری کجا؟
فارمسی سکول.
اوکی. از چه سالی فارغ التحصیل شدی عزیز؟
من 2012.
این 4 سال کجا بودی؟
یکی مشکلات خانوادگی داشتم و یک سال و نیمیم واسه پی ای سکول سعی کردم اپلای بکنم. خیلی فوکسم رو اون بود. یه فن بین فارمسی بود، پی ای سکول که کار نکرد. امسال فارمسی سکول اپلای کردم. 3-4 تا مدرسه بیشتر اپلای نکردم. تو 2 تاشم الان تو ویدینگ لیست هستم. آردی هم تقریبا یک سالی میشه. از فارمسی تکنیشن دارم توی ریتیل فارمسی کار میکنم. ولی میدونم که خودم هم جاب فارمسی همچین جای خوبی نداره تا میبیشد تا چند سال آینده، ولی نمیدونم، میخواستم نظر شما رو جلس بپرسم که آیا اگه امسال قبول نشم دوباره سال دیگه همین کار رو بکنم یا برم دنبال یه کار دیگه.
ببین عزیز، البته این پاسخ خیلی خیلی مشکله، ولی من بر اساس کمی که خواندم و کمی که تغییرات دنیا رو با توجه به آنچه که به هر حال کامپیوتر هست میبینم، برخی از مشاغل اون اهمیت و ارزش رو میتونن به تدریج از دست بدن، طور که برخی به دست میارن. به نظر من یکی از اون کارهایی که ممکنه تقاضا برش کم بشه این است که ما به عنوان یک دکتر داروساز بخوایم در داروخانه کار بکنیم. جاهای دیگر رو نمیدونم، ولی در داروخانه چون به نظر میرسه با توجه به آنچه که در اتفاق میفته دکتر نسخش رو مینویسه، همون موقع شرایطی رو به وجود میاره که دارو به دست شما برسه و شرکت های داروسازی هم که 30-40% این وسط باید هزینه کنن تا یه داروی فرض کنید که 100 دلاری که شما میگیرید که 60 دلارش با اوناست 40 دلاری هزینه داره، ترجیح میدن با این 60 دلار خودشون دارو رو به شما بدن تا 40 دلار رو به دیگری بدن. بنابراین اون کار میتونه تقاضا براش کم باشه، اگر نظر من درست باشه. اگر اونو نمیدونم، خب این کار یه مقدار بازارش رو چارش کرد. بعدم شما باید به این کار علاقه داشته باشید و براش برنامه داشته باشید. و الا
کارشو دوست دارم، چون الانم دارم کار میکنم. میگم برای ریتیل فارمسی اینجا کار کردم، توی انوایرمنت اونجا سخت‌تره، ولی کار خود فارمسی رو دوست دارم، چون خیلی دلم میخواست نورس پرکتیشنر هم حتی برم، ولی خیلی OCD شدیدی دارم. احساس میکنم همون اولش که بعد نرس بشی اونو نمیتونم طاقت بیارم.
نه اگر نه ببین عزیزم، اگر استراب و وسواس داری و سیدی دابسیز کامپالسیب دیسوردر داری، نه اون برای پزشکی کار درست نیست. برای کار پزشکی فقط همون قسمت داروسازیش خوبه، برای که تقریبا تو نقش نگران کننده مستربی نداری، بلکه یه مقدار حتی زمینه کمک کننده آرام بخش داری. اگر چنینه، اگر میخوای بری تو رشته پزشکی، اگر بیولوژی خوندی به این دلیل، احتمالا بهترین کار میتونه فارمسی باشه عزیز.
اوکی.
ولی بعدن از حال خودتو آماده کن عزیز که بری تو کار ریسرچ و تحقیق، برای که احتمال بسیار داره در باز اصلی اونجا باشه. نتیجه من یه جایی تو باشم، یه جایی میرم و توجه و تاکیدم روی چیزی میگذارم که فکر میکنم کار ریسرچ و تحقیق آینده است. اونجا هم باز دو مرتبه خوشبختانه در معرض بیمار نیستی، در حالی که با بیماری در حال جنگی. ولی تو رو از نظر احساسی اذیت نمیکنه. اینه که من فکر کنم برای تو اگر دلت میخواد تو رشته‌های پزشکی باشی و این علاقه تو هست، بدون تردید با وجود حتی اون پیشبینی من، معناش این نیست که جز در زمینه آنچه که داروخانه هست که شاید تغییراتی به وجود بیاد، در بقیه زمینه‌ها به هر حال دنیای آینده مال دو تا رشته است، بیولوژی و همه رشته‌های مرتبطش و کامپیوتر عزیز. اینو دیگه میدونی.
نظرت راجع به دکترهای فیزیکال ترپی
نمیدونم اگه نظری راجع به ندارم. فقط آخه مهم اینه که چند روزه باز با مریض کار داری، بعدم قالب اوقات من باز نمیدونم، ولی چند روزه با بدن آدم ها راحتی و چند روزه نزدیک شدنش. بعدم برخی از ما مثلا من دیدم افرادی که خیلی راحتن با آدم های سال خورده، ولی بعضی ها خیلی احساس بدی میکنن و این چیزی نیست که بشه خیلی عوضش کرد.
به نظر شما
مثل آدمی
مثل من که واقعا
OCD
شدید دارم، مثلا
PA School یا Nurse Practitioner به نظر من نه هستم. به نظر من داروسازی برای تو بهترین عزیز، برای که اصولا اون وسواست این تنها جاییست که خیلی کمکت کنه، چون دقتت رو موجب میشه اشتباهی کمتری میکنی. به همین جاست که برای برخی از رشته ها یه مقدار گرایش های وسواس گونه معمولا مسئله ای به وجود نمیاره، تازه به دلیل دقت و توجه بسیارشون و دیتیل اورینتد بودنشون معمولا اشتباهی کمتر کنم. من اگر یه داروخانه داشتم حتما این مقدار آدم وسواسی استخدام میکردم.
مرسی آقای
دوست، همینطور
ازتون
بود. مرسی عزیزم، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی، منم همینطور.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار
بابا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
آسمون آری گره. گروه فرهنگی حافظ تقدیم می کند مگ ناب با صدای سینا سلک، آوای دلنشین سریال شهرزاد، به همراهی گروه موسیقی حافظ به سرپرستی نوید کندلوسی. یک شنبه 10 جولای از ساعت 8 شب در تالار خانوادگی صوفی در سان دیگو. فروش بلیط در بالبو اینترنشنال مارکت tickettour.com/sina-sarlak. تلفن اطلاعات 310-717-1259 310-717-1259.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و هم اکنون من سوزی خاتمی و سام شار به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کوور بانکر در شهر بیولی هیلز می توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197772، سام شار ریلتر لایسنس نمبر 0198536، شماره 310-499-8420
310-499-8420.
آبیار مادر، قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون،
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
یکی از واقعیات دنیای اقتصاد اینه که معمولاً کار بیشتر با درآمد بیشتر و درآمد بیشتر با مالیات بیشتر نسبت مستقیم داره. اکثر ما در سال 9 تا 10 ماه برای خودمون یا رئیس شرکتمون کار میکنیم و بقیه سال برای اداره محترم مالیات. هر سال قول مالیات به سراغ درآمد و پسنداز ما میاد تا بخش زیادی از این پول و سرمایه رو با خودش ببره. اما جالبه بدونیم که در امریکا 700 هزار ماده و تبصره قانونی وجود داره تا اموال و درآمد ما رو از چنگ اداره مالیات بیرون بیاره. مهم این است که دست کارشناس مالی رو در دست حسابدارتون بذارید تا با استفاده درست از این تبصره های قانونی کمترین مالیات رو بپردازید. چرا؟ پولی رو که میتونیم برای پسنداز، خرید لوازم ضروری، مسافرت و تفریح استفاده کنیم رو دو دستی به IRS تقدیم کنیم. درهای دفاتر اقتصاد و خانواده همیشه به روی شما بازه. یک اکسره مالی و مشاوره مالیاتی هزاران دلار از پول شما رو به طور قانونی از جیب IRS بیرون میاره و دوباره به شما و حسابهای سرمایه‌گذاری پردرآمد برمیگردونه. با من نیک کانی مشاور مالی و همکارانم در دفاتر اقتصاد خانواده همکنون تماس بگیرید. پرداخت حداقل مالیات از راه‌های قانونی تخصص ماست.
نیک کانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0306. 1-800-861-0306. لایسنس نمبر 06-35825.
Summer Special. تابستان امسال با قیمت‌های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه. Pay for 3 weeks of advertising and we'll give you 4. Or pay for 3 months of advertising and we'll give you 4.
بهای 3 هفته آگهی را پرداخت کنید، 4 هفته آگهی دریافت کنید.
و یا بهای 3 ماه آگهی را پرداخت کنید و 4 ماه آگهی دریافت کنید.
رادیو همراه سامر اسپشال.
قیمت‌های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه.
فقط تا پایان این ماه.
310-441-5111.
310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام عزیز، بفرمایید.
من از اروپا تماس میگیرم و 29 سالمه. یه برادر کوچکتر از خودم دارم که تقریباً 9 سال از من کوچکتره و من تقریباً یک سال و چند ماهی که به اروپا اومدم برای ادامه تحصیل. من مشکلی که حالا داشتم اینه که من سیدی شما رو خیلی گوش میدادم و برنامه هاتون رو و متوجه شدم که احتمال داره که من کمبود توجه و تمرکز داشته باشم، چون من از ابتدایی که در ایران بودم خب همیشه برام سخت بود سر کلاس نشستن یا درس خوندن، با اینکه یکی از بچه های تاپ مدرسه بودم یا بعدن که پیزوشان قبول شدم. و همیشه من یادمه که توی مدرسه خیلی برام سخت بود که بخوام سر کلاس بشینم، ولی خب همیشه دووم می آوردم و با این وجود خب لیسانس ایران دانشگاه تهران قبول شدم، البته بعد از یک سال پشت کنکور موندن. و اینکه یه خورد دیگه بعد از زمان لیسانس هم، یعنی از شروع بعد از کنکورم آثارش شروع شد، یعنی بیشتر من ریزالت هایی می گرفتم که بدتر می شد، یعنی هر بار با گذشت زمان کارام عقب می افتاد. البته من الان تقریبا یک سالی که داروی افسردگی مصرف می کنم، داروی افسردگی، و حالا یه مقداری هم یعنی با تراپیم هم کار می کنم هر هفته، ولی خودم هیچ بهبودی در مورد افسردگی این بهبود رو دیدم تو این یک سال، ولی مشکلی که داشتم احساس میکردم همچنان انقدر برای من این خوندن سخته، ولی خب به هر حال میتونستم رو خودم این فورس رو بیارم که تو باید این کارو انجام بدی. و خب بخاطر اینکه علاقه شدیدی هم به درس دارم و خب چون برق میخونم و خودم در زمینه ریاضی خیلی قوی هستم، برای من یه مقداری که میخونم مقدار خوبی جلو میرم، ولی واقعا
اذیت میشدم. نه میفهم هست. ببین عزیزم، ماجرای کمبود توجه و تمرکز به سه گونه ممکنه صدای نفست میپیچه عزیزم توی تلفن. مورد اولش این است که ما یه آسیب بخوردیم و مغز یا سیستم عصبی یا سلسله اعصاب ما آسیب ده و به اون دلیل کمبود توجه و تمرکز داریم، که 5 تا دلیل اصلیش هم چرس کردم: 1 ارثیه، 2 تولد بد، 3 گوش درد عفونی، 4 تب 40 درجه است که بیشتر از یه روز مونده، و 5 ضربه مغزی. اونجا مغز خراب شده و بنابراین من ADD دارم، یا یعنی کمبود توجه و تمرکز، یا با یا بدون بیش فعالیتی هایپر اکتیویتی. دومین دلیلش این هست که من افسردگی دارم، استراب دارم، که اون موجب میشه من کمبود توجه و تمرکز داشته باشم. و سومی که من به این پراکندگی ذهن به دلایلی که وارد بحثش نمیخوام شم عادت کردم. حالا شما میتونید دو تاش هم داشته باشید عزیز، یا فقط یکیش رو. ای بسا شما ماجرای ADD کمبود توجه و تمرکز داری، اما به دلایلی افسردگی هم داری. بنابراین وقتی داروی ضد افسردگی میخورید، افسردگی ممکنه کاهش پیدا کنه. اون قسمت از کمبود توجه و تمرکزم که به افسردگی مرتبطه ممکنه بره کنار، ولی موضوع ADD سر جاش میمونه و بنابراین برای اونم مثلا داروی جدا یا نورو فیدبک بخواد. به همچه که شما یه تستی باید بدید که اون تست اگر میتونید تو اروپا پیدا کنید، تست تووا هست. این تست نه تنها ADD، ADHD، بلکه گرایش های افسردگی، اضطراب و وسواس رو همه رو، هر 5 تا رو نشون میده. اون موقع معلوم میشه که شما یکیشو دارید یا دوتاش رو یا ترکیبی از اینو. جان
من میتونم ایشون خدمتتون عرض کنم؟ من چند روز گذشته یه مراجعه کردم و به تراپیستم گفتم این موضوع رو. ایشون اصرار داشت که کسی که تا بالاخره به این مرحله رسیدی، البته من با تاخیرهایی به این نتایجی که الان دارم رسیدم، ولی به هر حال ایشون گفتش که نه، این فقط به خاطر اضطراب شدید تو و افسردگی تو و نمیتونه کمبود توجه و تمرکز باشه.
ممکنه عزیزم، ولی ببینید عزیز، نصب کنید، شما در جایی نیستید که بخواید با شک هرسو. یه تستی که 40 دقیقه 50 دقیقه طول میشه تکلیف کار روشن میکنه.
و شما این تست رو یه تستی رو از من گرفتن که تست حالا توی اینجا به نام حازه بود، HASE، و این برای تست تووا برای من یک وقت 2 ماه گذاشتن و یه قرصی رو طبق اون تست من کمبود توجه و تمرکز رو داشتم و به من دارو رو دادن و من تقریبا 4 روزه که این دارو رو مصرف میکنم، یک نتیجه فوق‌العاده‌ای دارم توی کارام میبینم.
پس تموم شد دیگه. پس چرا شک میکنی عزیز من؟ ببین قربونت، ماجرای ADD ماجرای چشمیست که نمیبینه و عینک میزنه و میبینه، و روز که تو عینک رو زدی میبینی دیگه تمام کار. پس اصلا دلیل اصلی یا استدلال اصلی برای که شما ADD دارید این که دارو برات کار میکنه. من اگر به چشمم عینک زدم، چیزی که نمیتونم بخونم حالا میتونم بخونم، معناش نیست که چشمم ضعیفه و عینک میخواد. تموم شد. بنابراین اگر شما حرفتون این است، شما اصلا وارد بحثایی چون فرقی نمیکنه. حالا یه نکته دیگه آخه برای تو دارم عزیز. بنابراین احتمال داره شما ADD داشتید و الان که حرف میزنید از نظر من دارید. حالا اشکال کار اینه که ADD با گذشت زمان تبدیل میشه به دیپرشن. بنابراین یه بس و افسردگی تو هم از ADD اومده. اینجاست که باید ADD رو قبل از 9 سالگی معالجه کرد. اینجاست که این همه من اصرار دارم وقتی شک میکنید یه تست تووا میدید. بهتره بچه بین 6 تا 8 سالگی این کارو بکنه، بعد از طریق حالا دارو رو که من پیشنهاد نمیکنم، برای که راه نورو فیدبک وجود داره. اونجایی که نورو فیدبک هست، از طریق نورو فیدبک یا دارو شر این بیماری رو بکنیم، یا بیماری رو اگر دارو میخوریم کنترل کنیم. شما الان بر اساس حرفایی که من میزنید، برای من تردید وجود نداره که شما ADD دارید، جدا از افسردگیتون. اگرم به عرض من دقت کردید، افسردگی شما میتونین ADD رو 20% بیشتر بکنه. برابر این داروی ضد افسردگی، یا اگر افسردگی شما از بین بره اون 20% کم میشه، اما 70% که ناشی از خود کمبود توجه و تمرکز سر جاش میمونه عزیز. بنابراین الان پیشنهاد من به شما اینه که اون دارو رو مصرف کنید برای ADD، بعدم ببینید که اصلا چه تأثیری رو افسردگیتون میذاره. شما با خوردن داروی افسردگی رو ADD اثر نمیذارید، اما برخی از وقت با خوردن داروی ADD رو افسردگی ناشی از ADD اثر میذاره.
و اینکه به من تراپیست من گفتش که میتونی که حالا طی وقتی که اینجوری ذره وقت طولانی میشه دو ماه آینده میتونی که اگر حالا تست تو رو دادی و خودت هم مطمئن شدی که همچین داستانی هست نورو فیدبک رو هم داشته باشی. میخواستم ببینم در بزرگسالی نورو فیدبک و دارو باز هم نورو فیدبک ارجحیت داره؟
ببین عزیزم، ماجرای دارو اینه که دارو معالجه نمیکنه، کنترل میکنه. دارو مثل عینک، شما تا زمانی که میزنید میخونید گوشتید کنار نمیتونید. به اینجاست که شما 10 سال هم دارو مصرف کنید، بعد از 10 سال روز اولی که دارو نمیخورید همون روز دیگه حد اکثر روز دوم باز دوباره برمیگید به حالت قبلتون، در حالی که نورو فیدبک معالجه میکنه. یعنی مثل اینه که شما میرید پلو دکتر چشمتون با یه لیزر کردن چشمتون درست کنید، دیگه احتیاج به عینک هیچ وقت ندارید. ضمن تاثیرات جنبی و جانبی نداره. بنابراین شمایی که به نظر میرسه ADD دارید، سنتون هم 29 ساله، جایی برای نگرانی نیست. به راحتی میتونید از نورو فیدبک هم استفاده کنید. و نورو فیدبک توی مثلا 30-40 جلسه، مال شما نباید اونقدر زیاد باشه، تو 30-40 جلسه مهارتی رو به مغز شما میآموزه که امواج سمت چپ مغزتون که به خاطر ADD در یک قسمتی کمه بره بالا و با تغییر امواج مغزی در حقیقت بیوشیمی مغزتون عوض بشه و شما معالجه بشید. و دیگه بعد از اونم نیاز به دارو دارید، نیاز به نورو فیدبک. ولی که نورو فیدبک معالجه میکنه، در حالی که دارو کنترل میکنه.
و من یه سوال دیگه خدمتتون داشتم
جان.
الان من یه کلن تو طول این سالها همیشه با خودم یه درگیری بودم داشتم که همیشه از خودم ناراضی بودم و همیشه خودم سرزنش میکردم که تو داری کاراتو دیر انجام میدی. حالا تا زمان کنکور نه، به خاطر اینکه اون موقع خب کارا رو همزمان میمدم بالا و انجام میدادم، ولی به هر حال درس من توی لیسانس طول کشیده و خب یه گپی افتاده و من بعد دوباره مسترم رو اینجا شروع کردم. خوشبختانه تونستم از یکی از دانشگاه‌های خوب پذیرش بگیرم، ولی به هر حال همیشه با خودم این شاید حتی تا 5 روز پیش انقدر این درگیری رو داشتم و همیشه خودم سرزنش میکردم که چرا انقدر کارا طول میکشه، که همچنان باعث میشد که باز این پروسه ادامه پیدا بکنه و من هر روز درگیر این داستان بودم. میخواستم ببینم که واقعا یعنی اگر که میتونه این داستان طول کشیدن تکنیکی که در کارامو طول میدادم به خاطر اینکه خیلی برام سخت بوده.
عزیز من
کم بوده توجه.
ببین عزیز دل، ببین عزیز دوست تو نکته قرب، من و تو داریم با پامون راه میریم. آدمی که ADD شدید داره داره با دستاش راه میره. رنجشو حس کن و در اولین فرصت و بهانه بر میگرده، میگیره، میشنه، میگه نمیخوام برم. درسته؟ بنابراین ماجرای ADD ماجرای بدیه. دو، وقتی دختری به باهوشی تو وجود داره و ضمناً یه مقدار احساس مسئولیت یا فشاری روی خودش میبینه، گرفتاری دیگه پیدا میشه. چرا من میگم ADD باید قبل از 9 سال معالجه بشه؟ برای که من نمیخوام آسیب اعتماد به نفس سلف کانفیدنس و آسیب حرمت نفس سلف استیم به تو بخوره. و الا میتونست 12 سالگی هم بشه. خب آدم عقب میفته ولی آسیب دیگه نمیبینه. به همین جاست که این همه من اصرار دارم 6 سالگی میشه تست رو داد، 6 سالگی هم میشه شر ADD و ADHD رو هر کدامش باشه رو کن. بنابراین شما من میگید که خودتو سرزنش میکنی، حتما. چرا؟ برای که میبینی هوششو داری، بایدم بخونی، اما برخلاف بقیه که راحت با پاشون را میرن، تو باید با دستت را بری و بنابراین یه مدتی میری میفتی و بعد معلوم خودتو سرزنش کنی، بقیه رفتن من موندم. به همین جهته که آسیب جنبی و جانبی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی برهم زدن اعتماد به نفس و حرمت نفس ماست و این چیزیست که الان در تو هست. و بنابراین مفهوم حرمت نفس رو اگر توی ماهنامه شماره 2 بگیری یا بخونی، خواهید دید بزرگترین نقشش اینه که ما یه سگ هار گرسنه وحشی درونی داریم که میفته به جون ما. و بنابراین کسی با من کاری نداره، ولی من خودم تیکه باره میکنم و دائما با سرزنش و تحقیر و تنبیه خودم حتی باعث خراب کردن کار خودم میشم. همینا به هم مرتبطه عزیز. بنابراین اگر کمی برنامه ها رو بشنوی یا کمی با کارهای من کار داشته باشی، متوجه میشی حتی به تأخیر انداختن تو میتونی بری توی بحثی که من راجع به استرس دارم یا راز و رمز موفقیت. تو اون سی دی ها میجا توضیح میدم که چه اتفاقی برای یک کسی که ADD داره میتونه اینجا بیفته عزیز. و این خیلی کاملا شناخته شده، یعنی حرفای تو کاملا در یه سیستم و مجموعه‌ای که من میشناسم به هم مرتبطه و کاملا معلومه چی عزیز. بنابراین شما باید مشکل ADD تون رو حل کنید، مسئله افسردگی تون به طریق درستش باش برخورد کنید و راحت بشید. یعنی برای اولین بار عزیز به جایی که با دستتون راه برید که اگر خواستید امتحان کنید تو میدید چقدر بده، شما برگردید با پاهاتون راه برید و خلاص بشید. من هزاران آدمی که با دستش راه میرفته و کمک نورو فیدبک گرفته و با حتی دارو گرفته بار داره با پاش راه میره میشناسم، نه یکی دو تا، ده تا، بیست تا، برای که این کار شدنی عزیز.
و میتونم یه آخرین سوالم ازتون بپرسم؟
حتما عزیز.
من خب در بخاطر اینکه سالها اصلا این قضیه متوجه نشدم و از زمانی که مال اومدم اینجا با محدود صحبتهای شما رو گوش دادم پیوردم که این مشکل وجود داره. خب من همیشه چون خیلی سختم بودم واقعا اذیت میشدم، این یه عادتهایی رو پیدا کرده بودم که مثلا تا میشینم سر درسم مثلا شروع میکنم یه سری برنامه رو مینویسم یا مرتب میکنم کارامو و بعد یعنی یه ذهن پراکندهی بوده که این عادته هست. تو این 4-5 روزی که من این دارو رو خوردم و شدیدن تمرکز من سر کلاس ها بارا رفت، اولین باری بود که من متوجه میشدم و چقدر کلاس ها زود تموم شدن، این دار من متوجه نشدم طول زمان کلاس رو، ولی همچنان مثلا تو طول این 4-5 روز خیلی تمرکز من بالا رفته. ولی استارت قضیه به خاطر اون عادت‌های بدی که من در طول این سالیان در خودم ایجادش کردم همچنان هستن. برای برطرف کردن این عادت‌ها من چه کاری میتونم انجام بدم؟
خیلی راحت، چون دیگه فانکشنی ندارن. نکن عزیزم، ببین عزیز، حرفایی که میزنی میخونه. تو اگر گفتم استرس منو یا راز دارم دقیقا همینه. تو بنابراین وقتی عزیز من به تو بگم لطفا بیا اینجا، ولی ضمناً اگرم میشه میخوای اونجا رو هم تمیز کن بعد بیا، تویی که قراره با دستت را بری، خب معلومه میگیری میشه اونجا رو تمیز کنی. علتش هم این است که راه رفتنه سخت و سنگینه. نتیجتا مغز تو میاد اینقدر بازی و بهانه در میاره که میگه آره به جای اینکه بشینی کتاب بخونی، حالا بشین یه برنامه بریز که مثلا امروز میخوای چند ساعت بخونی، بعد تو چند صفحه بخونی، بعد کتاب باز میکنی میگه خب این فصل اول میخوام 60 صفحه بخونم، این 52 صفحه است. خب ایبی نداره، ولی این یکی 72 صفحه است. نه، این باید یه وقتی بذارم که 2 ساعت، چون که با مغز خودت بازی کردم.
دقیقاً
و اینا نشون دهنده کسی است که میخواد بگیره بشه ولی که نمیخواد راه بره. تعجب نکن اگر ازت میخوام برو کنار دیوار بیست و پاتو بچسبون به دیوار با دستت راه برو تا ببین تو تا به حال چی کشیدی عزیز. و به همجاست که من از دست پدر و مادرها بسیار عصبانیم که بعد فکر کنم بچه تنبله یا بازی گوشه یا گوش به حرف نمیده یا بی تربیته. نه، ADD داره، پا نداره، باید با دست را بره. کار فهمش هم یه کار ساده است. تست تووا دقیق مشخص کنه، من بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه یه بچه رو ببینم میفهمم ADD داره یا نداره، ADHD داره یا نداره عزیز. بنابراین یه چیزیست که به راحتی میشه تشخیص داد، به راحتی هم میشه معالجش کرد. الانم برو دنبالش، دوات هم بخور، مطمئنم خوب میشی عزیز. باهوشی، دانایی، جان، عادتات هم میره دنبال کاری، چون فانکشنی ندارم بعدم به خود بگو نمیکنم، چشمتون کور نمیکن. با خودت میشی قسم بشین روبروی آینه سرکار علیه عادی از این بعد این کارو نمیکنی، فهمیدی؟ به خودت هم نگاه کن، به خودت تو آینه، بعدم این کار نمیکنه دیگه، برای که اون برای تو فانکشن داشته عزیز، اون برای تو فانکشن داشته، کارکرد داشته. چرا مردمان مضطرب نماز میخوندن بعد آدابی برای وضو داشتن؟ برای که فانکشن داره. آدم مضطرب رو میبره توی ریچوالی آرومش میکنه، بعد فکر بکنه این که مثلا به خاطر گفتن این حرف آروم میشه و چون اینجوری فکر بکنه آرومم میشه. بنابراین اینا همه با هم ارتباط دارن عزیز. یک کمی بیشتر با سیدیا و کارهای من آشنا بشو، برای که دختر باهوشی هستی و توانا عزیزم، به همه جا میرسی، ولی این دفعه به جایی که با پاد را بری، با دست را بری که رنج بکشی، با پاد را میری که لذت هم میبری. مواظب خودت باش عزیز.
ممنونم آقای دکتر، خیلی
ازتون متشکرم. خواهش میکنم،
مثلا قربان شما، خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
این صدای شماست.
جدید
جدید تو دایکای ما خیلی خوب عمل کرده.
جدیدی یکی از بهترین و کاردرسترین وکلای ایرانی.
دکتر جدیدی خوبی که داره واقعا خیلی آنست هستش. حتی بیشتر از اون چیزی که اول به ما گفتن برای ما انجام داد.
خیلی دلسوزه.
و اگه واقعا میخوای خیالتون از هر جهت راحت باشه، به نظر من فقط جدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم هست. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
به عمل کار براید، به سخنرانی نیست.
خوابت نمیبره؟
نه.
بیخوابی داری؟
آره.
بقیه خوابن حسودیت میشه؟
آه، چجوره؟
خور و پفشون رو اعصابته.
وحشتناک.
بیا اینو بگی.
اینا چیه؟
دیگه نپرس چیه.
دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی لایف کوچ، مجموعه کامل برای تجربه خوابی راحت و عمیق. از هم اکنون در مراکز و فروشگاه های ایرانی. 818-657-9253 818-657-9253.
در چه حالی؟
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
برای خرید آرامگاه با برنامه ریزی قبلی با آقای شان صداقتی در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. شان صداقتی متخصص در امر خرید و فروش با 23 سال سابقه خدمت درخشان. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. شما خط پنجم ما بودید، ممنونم که رو خط موندید ولی در خدمت بودم.
خواهش میکنم، ارادتمند شما هستیم. من یه سوال داشتم درباره پسرم، 4 سالشه، بعد از نظر خوابش اینا خوابش خوبه، این تویلت ترینینگش عالیه، شبا خودش بیدار میشه، اگه دستشویی بره خودش مثلا ما رو صدا میکنه میریم، هیچ اشکال از اون نداره نداره. تنها کاری که به نظر من متوجه نمیشم این کار رو انجام میده. بعد یه سوال گفتم از شما بکنم، شما میتونید مثلا تشخیص بدین که برای چی این کار از بچگیش، از نوزادیش در حقیقت هنوز انجام میده، که من یه جوری متوجه بشم که کمکش کنم از این عادتش بیاد بیرون. وقتی که آقای دکتر عرض کنم بچه بود شیر مادر میخورد، این همیشه یه عادت داشت مثلا دستشو بالا میگیره فرا چشم مادرش که همون موقع شیر میخورد بازی میکرد، بعد خودش خوابش میبرد.
ببخشید نفهمیدم، وقتی که از مادر شیر میخورد چه میکرد عزیز؟
دستشو مثلا دستشو همین بالا دگر میذاشت روی چشم مادرش میذاشت، بعد همین که شیر میخورد با همین ابرو و نمیدونم موجه های مامانش بازی میکرد و که بعد مامانش هم چیزی نمیگفت.
خب من چون بقیه میشنون هرگز نباید گذاشت بچه این کارو بکنه، یعنی اون قسمت شیر تنها ارتباط فیزیکی بین مادر و بچه است، هیچ وقت هیچ قسمت بدن پدر و مادر با هیچ قسمت بدن بچه قرار نیست ارتباطی به صورت تکراری داشته باشه، یعنی اون کار درست نبوده. خب حالا اولا شما فرزند دیگه دارید یا ندارید عزیز؟
نه متاسفانه نه.
آخه نه مهم نیست، حالا به من بفرمایید حالا الان چه خبره عزیز؟
الان مثلا
صداتون قطع و وصل میشه، شما هی میرید عقب و جلو، لطفا نرید چون صداتون قطع و وصل میشه جان.
الان بهتر شد؟
الان خیلی بهتر شد، ممنون.
بهتر شد، معذرت میخوام.
نخواهش
میخواستم بگم که الان مشکل اونجوری که باشه نیست، ولی یه کاری که به نظر من یکم عجیب میاد، من گفتم اگه واقعا یه چیزی مشکلی هست که من بتونم الان جلو این مثلا شب که من همین مثلا شب یه دفعه صدا میزنه میگه دستشویی داره، باید بره دستشویی، بعد ما بیدار میشیم، همین که تو خواب و بیداری حالت مثلا چیزه، همین یه دفعه دستشو میکنه توی چشم آدم، فشار میده، بعد انگار که این واجبه واسه باید این کار حتما انجام بده، بعد وقتی که بهش میگی نکن، مثلا خیلی آرومم بهش مثلا میگم که سیروش جان این کار نکن، اذیت میشه، چشم من درد میگیره، بعد استاپ میکنه، ولی به هر حال باید اون یه حالتی بکنه که اینو بالاخره باید این کار رو انجام بده، بعد میره مثلا میخواد. بعضی وقتا مثلا موقع خدافظی اینا که میشه، مثلا من دارم میرم سر کار یا مادرش داره میره سر کار، خدافظی میشه، میخواد مثلا به ما بوس بده، بعد میخواد چشم ما رو بوس کنه، این دوست داره، مثلا خیلی علاقه به چشم داره، من نمیدونم.
نه ببینید،
حالا من نمیدونم این،
نه خیلی این ساده است، دو تا چیز هستم، یکی این که شرطی شده کاندیشن شد. چرا ما وقتی به هم میرسیم دست میدی؟ چرا برخی از اول آدم ها هم دیگر رو به قول معروف هاگ میکنن یا بغل میکنن؟ اینا ریچواله دیگه،
ریچواله،
یعنی اینا یه مراسمیست که متاسفانه به خاطر اشتباه، چرا همون موقع قطعتون کردم، عرض کردم هیچ وقت نباید این کار کرد، برای که در بچه میمونه، بنابراین شما اون کاری که مادر کردن تبدیل شده به یه پدیده شرطی. یه احتمال دیگه هم وجود داره که البته بچه تو این سن و سال داره، ولی اگر تو خانواده شما و همسرتون استراب و وسواس وجود داشته باشه، این به اونم مرتبطه، یعنی باز او رو درگیر کارهای اجباری تکراری کرد. اگر اون استراب و وسواس رو تو فامیل و خانواده دارید و این دوتا دست به دست هم داده، الانم بهترین کار اینه عزیز، وقتی که شما آگاه هستید اینقدر سرتون رو فاصله میدید و دستتون هم آماده است که جلو دستش رو میگیرید که دستش به صورت شما نزدیک نشه. یعنی ابدا احتیاجی به این نیست و محکم با جلوش ایستاد که پسرم این کار رو نمی کنی و یا من به تو میگم دوستتم دارم ولی من نمیذارم تو این کار رو بکنی و هیچ وقتم استثناء قائل نشید، یعنی اگر برگشتید گفتید که این کار رو نمیذارم بکنید همیشه باشه، نه اینکه الان مریضه ولش کن یا مثلا الان مهمونیم خونه مردم یا مهمون داریم، به هیچ وجه، یعنی او باید بدونه یه چیزی که قبلا بوده قطع شده، ولی چیز نگران کننده ناراحت کننده نیست. اگر هم گفتم تو خانواده استراب و وسواس بوده، به شما یه پیام میده که فرزندتون زمینه استراب و وسواس داره، یه مقدار مواظبش باشید، محیط خونه رو بسیار امن و آرام نگه دارید، هیچ وقت نگرانش نکنید، چون اون میتونه برانگیزه اون حالی که درش هست و اون رو تشدید و تقویت کنه.
آها همین، پس منم یه نگرانی همین استرابو داشتم، همین که شما اینو گفتین، تو خانوادهمون به اون شدت مثلا که کسی به دارویی چیزی نبخوره نیست، ولی من خودم وسواس دارم، مادرم هم وسواس داره، نه که مثلا همین که شدید باشه که، ولی مثلا خونه باید تمیز باشه از اون چیزایی که به قول معروف آدم لازم نیست که در وضعش زیاد وسواس داشته باشه. به هر حال بعد یه مورد دیگه بگم که همین دست به دست همین میده که منو یکم نگران کرده بود، که شک داشتم که ممکنه این به قول من رو پایه همین استراب که داره شروع میشه یا OCD چی میگم بهش، بعد گفتم که مثلا این فرض کنیم مثلا داره با وسواسش بازی میکنه، مثلا میخواد یه چیزی بذاره صاف مثلا بمونه، وقتی که صاف نمیمونه عصبانی میشه، همه چیو خراب میکنه، میزنه اصلا دیگه نمیخواد بازی کنه، یعنی باید همه چی پرفکت باشه. مثلا من از همین نظر که با همین کش کارهایی که گفتم شبا مثلا یه دفعه بیدار میشه دستش میکنه باید حتما بکنه، من این نگرانی اونو داشتم. حالا که شما که این شک من رو یکم بیشتر کردین در این مورد، به نظر شما
نه دقیقاً مشخص عزیز که عامل استراب و وسواس در فرزند هست، یعنی دومی که میفرمایید وسواسه، یعنی پدیده ها یا باید دقیقاً درست و به میل من باشن و الا باید نابود بشن. یعنی این نگاه در حقیقت سیاه و سفید رو داره و این زمینه ایست برای استراب. به همجرد که یک، شما محیط خانه رو هر جا میتونین امن و امان کنید. مثلا فرض کنید کلید گم شده، مثلا اینجور بگید به به کلید من گم شده حالا بگردین پیدا، نه اینکه وای کلید من کو، چون اون برای بچه استراب آوره. یعنی شما باید همه تون یاد بگیرید که هیچ حادثه ای رو حتی وقتی اذیتتون میکنه به صورت خیلی عادی مطرح کنید. دوم باید مواظب باشید که ریچوالاشو به نوعی تشویق نکنید، یعنی این مراسمی که برای هر چیزی درست میکنید. و ضمناً یک کمی بزرگتر بشه شما و همسرتون با یه دکتر یا یه روانپزشک صحبت کنید، اگر ایشون ضرورتی دید ببینه، شاید اگر یه ذره این وضعیت تشدید بشه یه دارو بهش بده بدون که درگیر کار، چون کار روان درمانی روی این نوع چیزا فعلا اون صورت معنایی نداره، یه داروی آرام بخش بهش بده آرومش بکنه. ولی متاسفانه زمینه استراب و وسواس یا مقدمه OCD obsessive compulsive disorder در خودش رو یه جوری نشون میده. حالا یه سوال دارم، هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من 43 سالمه، خانومم 35 سالشه، من الان 25 ساله تقریبا کانادا هستم. خانومم کانادایی، اصلش مادر پدرشون چند جنریشن قبل از انگلیس و اسکاتلند.
آره، حالا اونش مهم، سوال من اینه که آیا فرزند دیگه میخواید داشته باشید یا نه؟
میخوایم ولی متاسفانه قسمت نشده دیگه.
آکی. یعنی نه.
پنج دفعه از
بنابراین عزیزم من حرفم به شما اینه که شما تمام وقت فرزندتون رو با بچه های یک کمی کوچکتر بگذارید، یعنی مثلا
با بچه
های چون بتونه راحت واسه، چون بچه های بزرگتر ممکنه نگرانش کنن چون اونا ازش بهترن. بنابراین اگر بتونه با بچه هایی باشه که در مقابل اونا بدرخشه و احساس راحتی بکنه اون کمکش میکنه. بنابراین مبادا کوشش کنید مثلا بذاریدش تو کلاس بالاتر یه جایی سنگین، یا اگر گفتن مثلا اینجا پیانو میزنن بگید از حالا میخواییم بذاریم، نه، اگر همه بچه ها مثلا 7 ساله میرن پیانو میزنن یا 8 ساله بگذاریم و بعدم یه معلمی بذارید که کاری بکاشید، یعنی محیطش رو امن و امان کنید که شما این وضعیت او رو تشدید نکنید و گرفتاری به وجود نیارید.
بله
بازش اگر باشه چیزی نخواهد شد، ولی به هر حال زمینه اون رو داره نشون میده و باید مواظب و مراقب باشید. امیدوارم که گرفتاری دیگری یا بیشتری فراهم نکنه. اگر مواظبش باشید معمولا بچه ها این رو پشت سر میگذارن، ولی اگر دیدید یه ذره داره شدید میشه رفتار تکراریش، رفتار اجباریش، یه مقدار داره برای همه چیز ریچوال درست میکنه، بعد اومد سر غذا، سر خواب، سر بالش هم، سر اینا ذره بیش از حد شروع کرد گیر دادن به موضوعا، حتما با یه دکتر اول صحبت کنید. اگر ایشون بدن خواست ببینتش که معمولا شاید ضرورت نش باشه، اگر هم داروی چیزی خفیف بهش دادن اون ازش استفاده کنید، برای اینکه اگر زخمی اینجا در حقیقت روش مرهمی نگذارید تو مالجش نکنید بعدا میتونه گرفتار بشه، ولی میتونه چیزی هم نباشه بگذرونه و شما هم راحت و آسوده باشه.
پس من یه راهنمایی شما بگیرم، مثلا فرض کنین که این اسباب بازیش که داره بازی میکنه مثلا یه چیزی که پرفکت نشد یه دفعه میزنه خراب میکنه،
اصلا به رو خودتون نیاری. اصلا به رو خودتون نیاری، یعنی اصلا من ندیدم.
آها.
چون شما اگر بهش بگید نکن یه جنبه، بهش بگید بکن یه جوری، در هر مسیری حرکت کنید خرابه. ببینید روزی که بچه کاری رو میکنه که خوب نیست، بده، غلطه، اما آسیبی به خودش و دیگران نمیرسونه، بهترین کار بی‌اعتنایی مطلقه، یعنی اصلا گویی همچی چیزی نشد. مثلا بچه جیغ میزنه، شما اگر وانمود کنید که اصلا تو جیغ نمیزنی بعد از 10 دفعه ول میکنه، ولی اگر بهش بگید جیغ نزن یا هر کار دیگه ای بکنی فقط جیغ زدن رو درش تشدید کنی. یعنی بزرگترین عامل خاموشی و فراموشی بی‌اعتنایی کامل
یعنی حتی شما فکر نمی‌کنید مثلا باش خوب صحبت کرد
اصلا فرقی نمی‌کنه، اصلا نمی‌کنه، نه مثل اینکه من شما رو ببرم، من شما رو ببرم لبه یه پشت بوم بگم اصلا من اصلا ناراحت نباشی، هیچ خطری من تو رو تهدید نمی‌کنه. شوخی دارید شما؟ مثلا فرقی نمی کنه بحث و استدلال خلاصه. مهمش اینه که واقعیت چیه و احساس درونی من چیه. به هر حال نگران نباشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور آقای دکتر هلاکویی، ممنونم که وقت به من دادین. شب خوب داشته باشید.
خدافظ. شنگون اجبن به پایان برنامه رسیدیم. فقط من یادآور میشم که ما از هفته آینده دو تا برنامه یک ساعته رو خواهیم داشت، یکی صدا به صدا از آقای علیرضا شاه محمدی که به دنبال همه صداهای خوب هستیم و همه دوستانی که مایلن در هر زمینه ترانه‌ای بخوانند رو با مسابقاتی که برپا خواهد شد و موضوعهایی که به هر حال از نظر حرفه‌ای و تخصصی در ارتباط با اونو براتون توضیح میدن آغاز خواهد شد از روز پنجشنبه هفتم جولای ساعت 11 تا 12 ظهر و بازپخشی خواهد داشت. برنامه دیگر از آقای ادریس فروغی است که تحت عنوان خانه خوبانه و بنابراین به سراسر کشور خوب و عزیزمون خواهند رفت و موسیقی های اون شهرها رو و اون مناطق رو با توضیحی که در اون باره میدن با شما در میان خواهند گذاشت. روزش احتمالاً شنبه یا یک شنبه است که ساعت حتمی قطعیش رو به آقایتون میرسونم. ضمناً خوشحال هستیم که خانم آزیتا شیرازی صبح از ساعت 6 تا 9 با آقای محمد رضا مؤذنی و خانم جالی بنشان برنامه سلام امروز رو دارن. توجه شما رو به اون جلب میکنم و بعد از ظهرهای ما هم در ماه جولای تغییراتی از ساعت 6 و 20 دقیقه تا 7 فعلا در ماه جولای داده میشه تا اینکه ببینیم چه خواهد شد که دگرگونی های مربوط به اون رو به آگاهیتون میرسونم. به هر حال روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles. این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادف